نه از وقوع جنگ شود. رئیس جمهور اسرائیل هشدار داد که ادامه همکاری‌های گسترده کشورهای اروپایی با ایران موجب خواهد شد که گزینه مذاکرات سیاسی با تهران به شکست منجر شود و در نتیجه گزینه دیگری یعنی توسل به زور تقویت شود. وی گفت ادامه همکاری در عرصه نفت و گاز در ایران خطرات جدی را متوجه خاورمیانه خواهد کرد. طوفان دریای دین امروز ضمن عبور از خلیج مکزیک شدت بیشتری گرفت و از درجه 1 به درجه 3 شدت یافت و اکنون با سرعت 150 کیلومتر در ساعت رسیده است. روز گذشته این طوفان با سرعت 62 کیلومتر شهر بیلیز را ترک کرده بود. طوفان دریای دین با درجه 5 و شدت 265 کیلومتر در ساعت دو روز گذشته ساحل کارائیب را در هم کوبید و سپس به درجه 2 و 1 تقلیل یافت. انتظار می رود این طوفان در مجاورت وراکروز بسیاری از تأسیسات نفتی دریایی در جنوب مکزیک را در هم بکوبد. ده ها هزار کارگر نفتی این منطقه را ترک کردند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 83 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر خانم.
من یه مسئله‌ای داشتم در مورد خودم که فکر می‌کنم بدون کمک نمی‌تونم حلش کنم.
ممنونتون میشم اگه کمی هم بلندتر صحبت کنید. مرسی.
حتما. آقای دکتر، من از یک سال پیش با خواهرم تصمیم گرفتم که دنتال ادمیشن تست رو بخونم و هر دو با هم شروع کردیم و جولای پارسال هر دو اولین بار امتحان رو دادیم و خواهر من نمرش از من بهتر شد و من مجبور شدم که دوباره و سه باره این امتحان رو بدم، ولی نمره من هیچ تغییری نکرده. و من همیشه در طول عمرم کسی بودم که به هم میگفتن خیلی باهوش هستم، خیلی خوشخوام زیاد هستش، همیشه اعتماد به نفس بالایی داشتن در این مورد. ولی این دفعه احساس میکنم که برای بار چهارم که 3 هفته دیگه میخوام دوباره امتحان رو بدم، مثلا یه بچه ترسو شدم که نمیدونم میخوام چیکار بکنم. و در طول سال گذشتم اتفاقاتی برای من افتاده که نظام فکری منو خیلی به هم ریخته و من نه فرصت و نه مهارت برگشتن به گذشته دارم که برگردم عقب مسائل رو فیکس بکنم و نه توان جلو رفتن رو دارم.
نه صبر کنید، بذار صبر کنید، یه دونه دونه پیش بریم عزیز. شما میخواد یه امتحانی بدید برای اینکه بر اساس اون در حقیقت توانایی های شما رو نشون میده برای ورود به دانشکده دندان پزشکی، درسته؟ بس. چرا وحشت میکنین از مثلا شماره 7 یا 11 یا 5 که بگیری؟ چه وحشتی داره؟ مثلا بعدش حکم اعدامی صادر میشه؟ یعنی هیچ وقت، چون ببینید یه آدمی که مدعی تحصیلات عالیه هست، اولین اصل و اساسش این که عاقلانه به موضوع برخورد بکنه. اگه به من میگفتید که بعد از پایان امتحان و یا روزی که نتیجه امتحان رو میدن ممکنه پدر و مادر منو دار بزنن، من گفتم خب واقعا این امتحان وحشتناکه. آخر کار یه شماره در میاد که بنده اگر برم امتحان بدم یه صدم شما یه دهم شما نمره نمیگیرم. حالا چرا شما یه دفعه این رو تبدیل کردید به یه موضوع عجیب غریب؟ حالا میرسم به ماجرای افزایش و کاهشش و یا ماجرای خواهرتون و بعد یک مرتبه اعتماد به نفس و هوش و نمیدونم همین چیزای من برای چی به هم بریزه. اینجا مطلب چیز دیگه است. علت این که ازتون یا باتون این گونه صحبت کنم، میخوام پاسخ رو به من بدید. خیلی خب، شما رفتید امتحان دادید، نمرتون مساوی کمتر یا بیشتر از دفعه قبل شد یا خیلی کمتر شد؟ خب چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه اعلانی شده؟ آخرش اینه که اگر فرض رو بر این بگیریم که این امتحان از اعتبار و روایی لازم برخورداره، نشون میده یا دانش و سواد شما کمی در مقام مقایسه با نمره‌ای که مثلا دانشگاه انتظار دارن، یا شما به دلایل استراب و نگرانی توانایی توجه و تمرکز رو ندارید، یا اصولا چون دلتون نمیخواد این رشته رو بخونید دارید کارشکنی میکنید و عمدن دارید کار خودتون رو خراب میکنید و به نوعی اخلال و اختلال رو شما دارید در نمره هاتون میکنید. یعنی غیر از اینا نخواهد بود. حالا شما من بفرمایید، فرض کنید این نمره در اومد عین دفعه قبل، چی میشه؟
من پارسال که یه بار اپلای کردم برای دنتالسکول قبولم نکردن و الان دوباره دارم این کار رو انجام میدم. و خب هم وقتم هستش که داره میره، هم من یه هزینه خیلی زیادی و هر دفعه که من اپلای میکنم $2000 در واقع باید هزینه رو بپردازم.
کاملا متوجه هستم. اولا وقتتون از دست نمیره اگر همین الان هم درست مصرف کنین، به علاوه هزینه داره، ولی هزینه که دیگه چیزی رو وحشتناک نمی‌کنه. اگر امروز به شما اعلان کردن که به دلیل حواستون نبوده زدید به ماشین پهلویی یا یه کسی زده به ماشینتون رفته، اصلا تقصیر شما هم نبوده، حالا رفتید چون هیچ کس هم اثری ازش نیست، به شما میگن $2000 خسارت اتومبیلتونه، شما که دفعه فکر می‌کنین که اتفاق وحشتناکی افتاده. آخه میدونید دنیا رو قرار نیست به صورت آفول و بیوتیفول ببینیم، زیبا ببینیم وقتی که نمرمون خوبه، یه دفعه وحشتناک ببینیم وقتی نمرمون بده. یعنی این نشون دهنده این است که شما آمدید یه جهانی رو برای خودتون ساختید که واقعیت نداره، به طوری که اگر الان برید سراغ 5 تا همسایه ها و بگید نمره من این یا اون بود، همینجوری نگاهتون میکنن. پس منم برای بقیه مهم نیست، درسته برای شما مهمه، اما این یه چیز عمومی نیست که شما را یه دفعه علمی رو اینچنین بلند کردید. بعدم اون حرف آخری که زدید، نه گذشته رو میتونم درست کنم نه آینده رو، شما چند سالتونه؟
27 سالم.
خواهرتون چند سالشه؟
24 ساله.
شما داستان این که هر دو به این مقطع درسی با هم رسیدید چه هست؟ یعنی کی صبر کرده، کی تون رفته، چه جوری شده؟ اگه هفته بلندترم صحبت کنید ممنون.
بله حتما. من توی ایران لیسانس گرفتم و بعد اومدم اینجا 3 سال پیش و خواهر من وقتی که دیپلمش رو گرفت اومد اینجا.
خب شما میدونین همین سبب میشه که ایشون از نظر زبان و فرهنگ و طریقه امتحان و آزمون از شما جلو باشن، حتی اگر همه چیزتون مساوی باشه. یعنی این درست رسیمونی که من شما مسابقه دو بخوایم بدیم، هممون سر یه خط نیستیم، شما از من 20 قدم جلوتر باشید. خب بنابراین کسی که لیسانسشو میگیره به امریکا میاد، کاملا توانایی و مهارت‌هاش در یه جامعه مثل امریکا همیشه کمتر از کسی است که لیسانسشو اینجا گرفته. یعنی خیلی عادی و طبیعی.
خواهر من لیسانس نگرفته آقای دکتر، یعنی ما با هم شروع کردیم و خواهر من واقعا چیزی نمی‌دونسته. همه چیزایی که اون یاد گرفت ما با هم خوندیم و من از چیزایی که بلد بودم بهش یاد دادم.
فرقش چیه؟ یعنی بعد از اون خواهر شما یاد گرفت همونطوری که شما میتونستید از معلم اون کلاس دانشگاه یاد بگیرید، اون از شما یاد گرفت. ای بسا برخی از اوقاتم توانایی انتخاب بیشتری هست. من سر کلاس میتونم یه مطلبی رو بگم، دانشجویی فقط به دلیل اینکه توجه و تمرکز بیشتری به حرف من داره یا اولین بار میشنوه مطلب بیشتری یاد بگیره تا کسی که آگاهی بیشتری تو اون زمینه حتی بیش از من داره. این همون چیزیست که اگر من الان یه کتابی بخونم برخی از اوقات 5 تا مطلب رو میگیرم، در حالی کسی که اون مطلب رو در مقام مقایسه حالا هیچی نمیدونه 500 تا مطلب رو میگیره. ولی اینا شما چرا این مقایسه رو از در ذهنتون راه نمی کنید؟ شما یه خواهری دارید که خوشبختانه خوبه، این باعث افتخار شما باید بشه.
دقیقاً
همینطور. بنابراین پس اون تیکر میذاریم کنار. چه اتفاقاتی افتاده که شما رو اینقدر اذیت کرد این 3 سال که حالا راه پس و پیش ندارید؟
بله، راستش من با یه آقایی برای 2 سال دیت میکردم. من ایشون PhD داشته.
چی داشت؟
PhD برق داشته و همه چیز داشت درست پیش میرفتش، یعنی تحت نظارت و کنترل خانواده من بودش و خانواده ایشون نبودن و ایران هستن.
نه نفهمیدم، تحت نظارت و کنترل خانواده شما بودن یعنی چی عزیز؟
یعنی که مثلا یه حالتی نبودش که من بخوام با این آقا دوست باشم، یه حالتی بودش که ایشون زنگ زدن برای خواستگاری و ما شروع کردیم به شناختن هم دیگه، اینطوری نبود.
نه نفهمیدم، یه آدمی میاد خواستگاری قبل از اینکه شما رو بشناسه؟
نمیشناختیم هم دیگه.
چه مسئله خواستگاری یعنی چی؟ یعنی ببینید شما بالاخره تکلیف من روشن کنید، مال 300 سال قبلید یا مال امروزی؟
نه.
یه کسی بدونی که شما رو بشناسه پی اچ دی در الکترونیک داره پا میشه خواستگاری میکنه که بعد بره کسی رو بشناسه؟ خب حالا شروع شده، بعد تحت نظارت خانواده یعنی چیزی رو چی ثابت کنی؟ یعنی شما خطا نمی کنی؟ بنده میتونم 500 تا خانواده نظارتم بکنم هر کاری دلم میخواد بکنم.
نه منظور من این نیست، منظورم این هستش یعنی پدر و مادر من در نهایت رفتن و از خانواده ایشون تحقیق کردن که ببینن در واقع چطوری که دو خانواده بزرگ شدن این آقا.
آخه ایشون که پدر و مادر شما چقدر میتونن در ایزم؟ ببین عزیز دل من بسیار، آیا پدر و مادر شما اگر دو تا روانشناس و روان پزشک و جامعه شناس هم باشن در اثر گرفتن اطلاعات از مردم میتونن خانواده ای رو بشناسن و از اون طریق ببینن این مرد کیه؟ آخه ببین مثل این است که من به شما 15 دقیقه نگاه کنم بعد بفهمم شما مثلا کلسترولتون چیه، قند خونتون چیه. آخه چه من اگر تازه تخصصی هم داشته باشم شاید از یه علائمی از چشم و اینا چیزایی بتونم بفهمم، ولی میزانش که نمیشه مشخص کرد. چرا خودتون رو گول میزنید؟ خانواده شما خواستن ببینن که این خانواده کیه، ولی این خانواده کیه رو با یه ملاکایی میسنجن که خیلی فرقی نمیکنه. آخرش متوجه میشن اینا 2 تا بچه دارن یا 4 تا، بعدم متوجه میشن که مثلا این بچه چندومه، بعدم متوجه میشن که وضع مالیشون چیه یا تحصیلاتشون چیه یا احتمالا تو خانوادهشون برادرشون امریکاست یا اینجاست یا دخترشون جدا شده یا نشد. ولی اینا که تعیین کننده حال کسی نخواهد بود. شما دو نفری که با هم بودید 1000 تا اطلاع دارید که تمام کوشش پدر و مادر و بقیه که از خانواده برن 10 تاش هم هیچ‌وقت پیدا نمی‌کنن. 99% ماجرا این است که شما دو نفر چگونه اون ترکیبتون به هم میخوره و به هر حال به گونه‌ای جفت هم میشید و جفت هم هستید تا اینکه پدر و مادر نظری داشته باشن. بذار پیام‌ها رو بشنویم، برای که ماجرا میتونستن چیز دیگه باشه که شما خودتون تو این ورطه انداختید. روی خط باشید، پیام‌ها رو شما من در خدمتتون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مدیریت رستوران های زنجیره‌ای شعله، افتتاح دومین کلاب رستوران بین‌المللی شعله را در کمدن هاوس، بزرگترین کلاب و رستوران شهر بیورلی هیلز با مساحت 10,000 اسکوئر فوت و پارکینگ فراوان واقع در 430 کمدن درایو شمالی اعلام می نماید. با هدف جهانی کردن غذا و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، کلاب رستوران بین‌المللی کمدن هاوس با سرآشپز ایرانی خانم زهرا مستشاری آماده برگزاری شب‌های هنر برای مردم و همچنین جشن‌ها و مهمانی‌های خصوصی شما می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های هفتگی فرهنگی هنری و رزرو جا با شماره تلفن 310 285 98 48 2859848 تماس بگیرید. کلاب رستوران بین‌المللی کمدن هاوس در قلب بیورلی هیلز می درخشد.
املاکی که به صورت جوینت تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ میباشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، با پروانه وکالت از یو اس سوپریم کورت 310-843-9292 310-843-9292.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسب ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلچر جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
If you need a flexible and reliable health insurance plan, you need to call the Health Markets family of companies. They specialize in helping individuals, small business owners, and the self-employed. If you even think you're paying too much for your current health insurance plan, or your current policy doesn't give you the flexibility you need, call us right now at 800-370-5322. 800-370-5322. And an agent in your area will contact you and provide you a free analysis of your health insurance needs, and he'll customize that plan just for you at a price you can afford. Call us right now for costs and details of coverage. 800-370-5322. 800-370-5322. The Mega Life and Health Insurance Company, Midwest National Life Insurance Company of Tennessee, and the Chesapeake Life Insurance Company are members of the Health Markets family of companies. Administrative offices in North Richland Hills, Texas. All policies offered have limitations.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears custom cabinet refacing. Call today at 1-800-206-8624. 624.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم چه خبر شد؟ خب شما با ایشون 2 سالیست که رفت آمد کردید، 2 سال برای که هم دیگر بشناسید با نظارت و عالیه پدر و مادر، که البته به نظر من خبرش رو اونا باید داشته باشن ولی دخالت و نظارتشون رو نمیفهم. خب به کجا رسیدید؟
و همه چیز داشت خوب پیش میرفت. مثلا ما قرار ازدواج رو گذاشته بودیم، برای خرید منزل رفته بودیم که مثلا خونه بخریم، وسایلش رو بخریم. در همین حین هم این کارت پدر مادر ایشون داشت درست میشدش و یک ماه قبل از اومدن پدر مادرشون به من گفتن که تو چرا فکر نمی کنی که من گی باشم؟ و من اصلا هیچ حرفی از گفتن نداشتم. بعد از بلکه مثلا چند روز گذشتهش گفتش آره من فکر کنم تو به دلم نشستی. و من داشت باشم که خب چرا بعد 2 سال این فکر رو اینو فهمیدی که من به دلت نشستم؟ و گفتش که چی فکر میکنی؟ من یه مرد تنها بودم و تو یه دختر خوشگل، انتظار دیگه ای داشتی از من؟ و من خیلی شوکه شده بودم و میپرسم که منظورت چی هستش؟ که اول که تفره میرم، آره من نمیگم تو اون چیزی که تو نداری تحقیرت میکنه. و بعد گفتش آره تو تحصیلات نداری، من دنبال یه دکتر میگردم، من با کسی هم آشنا شدم که نه بیشتر از تو دوست داشتم، نه خوشگل‌تر از تو و نه هیچی، ولی من میخوام با یه کسی باشم که کسی باشه، آدم باشه، تحصیلات داشته باشه. و اصلا من یعنی واقعا تحت فشار بودم برای یه مدت.
تحت فشار برای چی بودی؟ من اگر چی عزیز؟
شک
برای چی شده بودی؟
آخه نیرو مثلا در عرض یک ماه یک نفر برگرده که اینطوری
و دما ظرف یه ثانیه میتونن این چیزی بگن. شما که دیدید متاسفانه من اولین حرفی که شما زدید چقدر با وجود که اصلا درست نبود متوجه شدم که همه چیز خرابه. و آدمی برگرده بگه من پی اچ دی دارم بعد اول میاد خواستگاری بعد میخواد بشناسه، خب معلومه که پس نگاه کرده به اینکه این دختر احتمالا به عنوان یه زن برای او به عنوان سکس، به عنوان سکس آبجکت چه معنی داره. آدم ها قرار همدیگه رو بشناسن و برن فکر کنن از هم خوششون میاد بس دوست دارن بعد عاشق بشن بعد برن خواستگاری. آدم هایی که همه زفر برن خواستگاری در قرن 21 تو امریکا پی اچ دی هم دارید؟ آخه قربونتون شما چطوره دوتا بچه هم بیارید بعد ببینید به درد هم میخورید یا نه؟ پس بعد برای چی شک شدید؟ بعد هم که دید به شما چی گفته؟ شما اتفاقا من اولین جمله‌ای رو که شما فرمودید من اگر جای شما بودم گفتم صبر کن میرفتم. من تا یه آن نمیستم اشکال شما نبوده. شما چرا فکر میکنید دیدید که حالا با نظارت عالی پدر و مادرم به هیچ جا نمیرسی؟
البته پدر مادر من خیلی چیزا رو فهمیده بودن و هی به من گوشزد میکردن.
چه گوشزدی میکردن؟
مثلا اینکه به نظر یعنی از فامیلاشون پرسیده بودن و گفته بودن که پدرش آدم بسیار بد اخلاقی هستش و یک بار به این دلیل طلاق گرفته و دوباره ازدواج کرده.
آخه این چه ارتباطی داره به موسی؟ آخه حالا نه عزیزم
یه آدم دیکتاتوری بوده توی
خود خب دیکتاتوری بوده یا نبوده فرقش شما یه آدمی با تو دو سال بوده من اینکه شما رو ببینم بهش توجهی نکنم ببینم که دیگری راجع به صورت شما من چی میگه من اینکه با شما حرف میزنم نفهمم شما کی هستی و چی هستی ببینم که دیگری راجع به پدرش که عصبانی بوده 30 سال قبل شوهر کرده یا زن گرفته یا طلاق گرفته چی میگه آخه قربونتون شما چرا 3 سال اومدید اینجا ولی هنوز مال 300 سال قبلی عزیز و بعدم اصلا این چه دنیایی برای خود درست کردی شما به عنوان یه انسانی 6 میلیارد مردم دنیا هم احتیاج نداره شما رو بخوان کافیست شما یه نفر رو بخواد یه نفرم شما رو بخواد و تمام ما که قرار نیست توی مساعده و مناقصه شرکت کنیم که 3 میلیارد برای ما دست و پا بزنن دو دست و پا بشکنن ببین عزیز یه نگاهی دارید به این که مثل این که ارزش شما به نظری است که دیگران راجع به شما دارن ارزش شما خوبی شما درستی شما انسان بودن شما همه چیز شما مرتبط به این که من راجع به شما چی فکر کنم من اصلا کی هستم من ترازوام اصلا من چه اهمیتی میدم دیگران چی فکر میکنن که من به خاطر اون به هم بریزم یه آدمی اینجوری که شما میگید دنبال این میگشته که باید دختری بچرخه حالا در چه حدی من اصلا نمیدونم برای چی رو نمیدونم و بعد به این نتیجه رسیده که شما اون نیستید اصلا به همین نتیجه هم میتونه اون حق داره هیچ کاری بدی هم نکرده شما میتونید با یه آدمی 6 ماه یا 6 سال برید آدمی 16 سال ازدواج کردن متوجه میشن ازدواجشون اشتباه بود برای اینکه یه آدم که همون نیست که از اول تا آخر هست یه آدم که اولا از اول تا آخرش معلوم نیست بعد از اون که ثابت نمیمونه شما آدما حداقل از نظر شخصیت 5 تا لایه دارن شما با لایه اول دوم یه آدم ممکن تماسش بشه سوم چهارم پنجمش چی که بعدن میاد بعد از اون آدما عوض میشن یه آدمی بوده با شما خواسته باش 2 سال برای چی اولا 2 سال یه رابطه ای طول کشته شما میدونید من نظرم این است که آدم ظرف 6 ماه یا 9 ماه باید تکلیفش روشن باشه حد اکثر در یه شرایط 18 ماه بعدم ایشون پدر و مادرشون داشتن میامدن حالا به هر دلیلی
و عروسی رو هی عقب مینداختن هی میگفتن که بزن مامانم بیاد و در نهایت هم این مامانی بودش که برای خواهر برادر دیگه‌اش بهشون این اجازه رو نداده بود که ازدواج کنن و این آقای برادر 34 ساله و یه خواهر 40 ساله داشتش که هر وقت موقع عروسیشون شده بود این مادر قصد داره بود و عروسی به هم خورده بود
حالا اونا که بوده که برمیگرده به اون خواهر و برادر من این آقا میتونن یه چیزی غیر از اون باشن ولی واقعیت مسئله این است که شما این آدم رو چجوری دید که این رابطه رو ادامه دادید
من نمیدونم من اصلا یعنی طوری نبودش که مثلا توجه به چیزی نکنم به همه چیز به کوچکترین چیزا خیلی وسواس به خرج میدادم و واقعا چیز خاصی ندیده بودم تا این مثلا یک دو ماه.
قرار نیست چیز خاصی، ایشون رو چگونه دیدید؟ قرار نبود چیز خاصی.
خیلی خوب بودش، یعنی از همه نظری خیلی خوب بود، خیلی وظیفه شناس، خیلی مسئول، خیلی.
خب پس چی شد یه اون آدم وظیفه شناس مسئول چرا اومد اون حرفای نامربوط رو زد؟
واقعا نمیدونم.
خب
یادت نمیاد
چرا یه همچین چیزی شده. آها چطور؟ آها شما نظرتون درست نیست، شما توانایی تشخیص ندارید. شما احتمالاً برای خودتون یه چیزی تو ذهنتون ساختید، اونو داشتید بهش نگاه میکردید، نه چیزی که ایشون بوده. بله، حالا برفرض که اصلا همه چیزا به همین شکلی باشه که شما حس و احساس کنید، یادم میاد تو زندگی شما بعدن گفتم ما به دردم نمیخوریم، رفته خوب رفته که رفته. و چی شده؟
من هستی تلاش میکنم که مثلا هی به خودم میگم که گذشته در گذشته.
نه نه گذشته در نگذشته، اصلا گذشته سر جاشه. نه این عیب و ایرادش چی عزیز؟ یه آدمی آمده نخواسته با شما ازدواج کنه، مگر شما حاضرید من 2 میلیارد مرد بیارم شما باشون عروسی کنید؟ آیا اون عیب و ایرادی دارن که شما نمیخواد باشون عروسی کنید؟ آخه چه ارتباط داره؟ چرا شما همچنان فرضتون بر این است که یه عیب و ایرادی من باید داشته باشم؟ یا تازه اصلا برفرض شما یه عیب و ایرادی دارید، شما 100 تا ایراد دارید، من 1000 تا دارم. خب همینم که هستم، من همینم که هستم عزیز، به قول اینجا یا تیک دور لیوت. چیزی که وجود داره، آخه ما تا کی میخوایم تو دنیا فکر کنیم که ما باید یه چیز دیگه باشیم، یه جور دیگه خودمون نشون بدیم، مردم یه جور دیگه ما رو ببینن، مردم فکر کنن ما یه چیز دیگه هستیم، در حالی که ما اصلا هیچ کدوم از اونا نیستیم. آخه تا کی؟ آخه ما تو دنیای زندگی میکنیم که آدم سالم و آدم راحت آدم میگه این منم.
بله.
بنابراین یه آدمی با شما اومده بیرون، اصلا حالا بگذاریم از این که از آغازش به نظر من اون حرفایی که زدید نشون میده شما یه نگاه واقع بینانه به خودتون و مرد و زندگی و ازدواج ندارید، حالا کاری به اونو اصلا ندارم، به علاش هم هیچ عیب و ایرادی هم ندارید، من 1000 تا چیز نمیدونم، شما تو این زمینه به نظر من آمادگیشو ندارید، برای که با یه عینکی به دنیا نگاه میکنید که اون عینک به شما واقعیت رو نشون نمیده، رنگ‌ها و همه چیز و ترکیب‌ها و اندازه‌ها رو عوض میکنه، یه چیزی به چشمتون زدید که مثل این دکترای چشم آدم میره چیزای جلو چشم آدم میذارن تار میشه، کوچک میشه، پهن میشه، شما یه همچین عینکی زدید، حالا اون میتونید برید چشم درست کنید و به نظر من این کار میتونید بکنید، اما الان بحث من نیست، بحث من این است که یه آدمی اومده تو زندگی شما اصلا به دلایل موجه درست رفته، خب رفته که رفته، شما قرار نیست که فکر کنید یه اتفاقی افتاده، شما چرا فکر میکنید اگر یه آدمی شما رو نخواست ببخشید پس شما توفاله اید، پس مچاله اید؟ حالا این از کجا در اومد؟ یه آدمی شما رو نخواسته که نخواسته، مگر اون آدم رو همه میخوان؟ مگر بقیه آدم ها رو بقیه میخوان؟ من اصلا نمیفهمم، یعنی ببینید یه نگاه بسیار محدودی دارید، مثل اینکه مثلا ما یه کالایی هستیم توی مغازه تو ویترین گذاشتن، کسی نمیاد بخره پس معلومه به درد بازار نمیخوره، ما برای بازار درست نشدیم، ما برای یه آدم درست شدیم، یه آدم قراره شما رو آنگونه که هستید دوست داشته باشه، بخواد باتون زندگی کنه، همون یه نفرم کافی است، شما که نمیخواید با 25 نفر ازدواج کنی، خب قراره یه آدمی بوده رفته، شما هم که الان در یه چارچوب مسئله درس هستید، حالا الان میشه فهمید که شما چه جوری دای خودتون تنبیه میکنید، حالا الان میشه فهمید که شما ذهنتون اینقدر مشغول یه مسائل کاملا واهی و خیالیه که شما رو از زندگیتون دور کرده. من بذارید چیزی به شما بگم، یه اتفاقی مانند این رو من اگر برام اتفاق بیفتاد فرداشم یادم نبود، برای که فرقی نمیکنه.
اینطوری بودم واقعا.
آخه عزیز من، برای که واقعیت اینه، یا آدمی شما رو نخواسته به شما چه ارتباطی داره؟ من اگر الان بیام خونه شما رو بگم نمیخوام بخرم، خونتون عیب داره؟ شما بیاد خونه منو بخواید بخرید، من نخواهید بخرید، خونه من عیب داره؟ آخه یعنی چی عزیز؟
آخه به من گفتش که آره توی اشکالایی داری که اگه بهت بگم نمیتونم بهت بگم، چون اگه بهت بگم تحقیر میشی، و بعد در نهایه معلوم شدش که مثلا من تحصیلات ندارم یا کسی نیستم یا هنری ندارم که
نصب کنین ازم. شما یه دختر خانمی هستید 27 ساله لیسانس دارید، 3 سال اومدید جمعه برید دوره دندون پزشک، یک
بله.
بعدن دومیش چی فرمودید؟ گفته شما هیچ کسی نیستی؟ یعنی چی؟ یعنی چی هیچ کسی نیستی؟
یعنی که همه چیز رو به تحصیلات میگیره.
خب نه ازم، من نفهمیدم، من اگر برگشتم نصب کن ازم، من اگر برگشتم گفتم همیشه از قده، بعد اینکه قدش بلنده گفتم تو عیب داری یا قدش کوتاه عیب داری، آخه من که با ملاک های دیگری اندازه گیری نمیشم، من زندگی خودم رو میکنم،
یه آدمی برگرده اصلا یکی دیگه برمیگاش به شما میگفت چون تو امریکایی نیستی به درد نمیخوری، حالا چی میگفتی؟ یا برمیگاش به شما میگفت اصلا چون زنی به درد نمیخوری، زن به درد نمیخوری. یا یکی دیگه برمیگاش به شما میگفت وای 40 سالت نیست به درد نمیخوری، یا 17 سالت نیست به درد. آخه عزیز من این چه اهمیت داره اون چی میگه؟ برای چی فکر کردن که ایشون شما رو تحقیر میکنن؟ برای اینکه شما این بازی رو دست دستش، شما چرا تبدیل شدید به یه بادکنکی که ایشون بتونه به شما سوزن بزنه؟ من کسی نیستم، هممون برای خودمون کسی هستیم. چطور کسی نیستیم؟ من کسی هستم برای خودم، نه خودم با شما مقایسه میکنم، نه اهمیت داره شما کی هستی، نه اهمیت داره من کی هستم. عزیز حرمت نفس و سلف استیم یعنی همین، من نه از تو بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، تو توی من من. آیا الان یه بچه یه ساله ایبو ایرادی داره؟ آیا یه آدم 70 ساله ایبو ایرادی داره؟ آخه ما که نمیتونیم با این عددا و لغتا بازی کنیم. آدم یه ساله یه ساله است 70 ساله است. شما یه آدمی هستی لیسانس داری، ای بس تا 20% 15% مردم دنیا لیسانس دارن، 85% مردم دنیا ندارن. خب این که یه طرف قضیه است. دومی که شما کسی نیستید چی؟ یعنی مقصود ایشون چی کی هستن؟ و مقصود از کی هستن یعنی چی؟ برای از اون شما برای هنر ندارید یعنی چی؟ بقیه مثلا چه هنری دارن؟ مثلا هنر یعنی چی؟ مثلا شما اگر ویولون میزدید یا میرقصید هنرمند بودید، یا اگر مثلا نقاشی میکنید، مثلا نمیفهمم چی میگی.
آخه اصلا دنیای این آقا فقط محدود شده بود به درس خوندن و
مبارکشون باشه، بسیار
داشت آدم بود، اگر نداشت
خب
نبود.
عزیز من خب این ملاک اون من که با ملاک اون قرار نیست زندگی کنم. من اگر اومدم برگشتم گفتم تمام ملاک من زبان ژاپنی شماست، چون شما ژاپنی بلد نیستید هیچ ارزشی ندارید، بهتره بمیرید، شما چی میگید به من؟ بعد شما میرید خشم میکنید، ناراحت میشید، بعد خوابتون نمیبره که ای بابا من ژاپنی بلد نیستم. خب نیستید که نیستید، ملاک ایشون علمه. این علم تو سر آدم بخوره اگر فکر کنه که این علم سبب تحقیر دیگرانه. علم یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی در یه زمینه میدونم. خب میدونی، خوشبختانه به خاطر یه ذره چیزی هم که میدونی به یه زندگی خوب و امکانات میده. خب بس دیگه، یعنی مسئله انسانیت رو که نمیشه با اینا مرتبط کرد عزیز. و بله ایشون میدونه این نظر داشته باشه، بسیار نظر ایشون ملاکش اینه که اگر شما سواد نداری، مدرک نداری، علم نداری، بیارزشی. بسیار بسیار خوب، ایشون نظرش اینه. من که با این نظر دیگری قرار نیست زندگی کنم. من اگر اومدم برگشتم به شما گفتم که اگر شما نصف بدنتون اوریان نباشه اصلا به درد نمیخوری، شما چیکار میکنید؟ نصف بدنتون اوریان میکنید میاد تو خیابون؟ آخه عزیز اون اینجوری نظر، چرا شما اون همچین باورها رو دارید؟ شما درست مثل اون دارید فکر میکنید و به همین جهت که فکر کردید وای چه آدمیه. شما اومدید گفتید ملاک آدم ها، الان هم تو صحبتهای خودتون ملاک آدم ها در مدرک تحصیلی شونه. مدرک تحصیلی یه جزی از وجود آدم هاست، خیلی هم خوبه، خوشبختانه خیلی هم فایده داره، اما انسانیت نیست. و بعدم تازه بر فرض انسانیت باشه، من این تیک انسانیت رو نمیخوام داشته باشم. خودتون رو از این فکرهای گذشته به این صورت آزاد کنید که مطلقاً من و شما قرار نیست با ملاکهای دیگران زندگی کنیم. من و شما قرار نیست که انتظارات و توقعات دیگران رو برآورده کنیم. من و شما با ترازوی دیگری اندازه‌گیری نمیشیم. من هرگزی همچی اجازه ای رو به کسی نمیدم که منو با ترازوی خودش برو اندازه بگیره برای خودش. شما میخواید هر نظری راجع به من داشته باشید داشته باش. شما راجع به من میخواید فکر کنید که خرم نفهمم اینم اونم، اصلا چه اهمیتی داره برای من؟ هر کی من با شما زندگی نمی کنم، برای شما زندگی نمی کنم، نظر شما کوچکترین تأثیر تو زندگی من نداره. 98% نظر مردم راجع به 98% موارد کوچکترین تأثیر تو زندگی آدم ها نداره. چه فرق میکنه؟ شما برید توی مهمونی همه فکر کنن شما 20% خوشگل تری، همه فکر کنن شما 30% باسواد تری، همه فکر کنن 40% شما باهوش تری، چی میشه؟ هیچی. آخه اینا دنیای ذهنی ماست، ما دلمون خوشه به خاطر اینکه کودکیم، حقیریم، ناچیزیم، فکر کنن اگر مردم فکر ما زیباتریم، باهوشتریم، عاقلتریم یه چیزی میشه. هیچی نمیشه. ای بسا معمولا از شما انتظار توقع بیشتری زندگی رو براتون مشکل‌تر هم می‌کنه. بله. بنابراین اصلا از این فکرها در بیاد. گذشته رو ولش کنیم. درستون هم برید، امتحانتون بدید. دانشگاهتون هم خواهید رفت. اون آدم هم تموش از خواست. دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. اگر دلتون خواست با هم حرف بزنیم می‌تونیم روی خط باشید، ولی می‌خواید یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون از دوستاتون. فقط می‌خواستم ببینم که در نهایت من چی کار
بکنم
که از این
کلاف
سردرگم
نه روی خط باشه. نه هنوز، اگر هنوز گرفتار کلاف سردرگمی، بگذار ببینیم با این کلاف تو میشه کاری کرد. کلاف سردرگم کجای سازیز؟ روی خط باش با هم صحبت کن. شنگان عجمن بعد از چند پیام با
موجب قوانین دولت فدرال در بعضی موارد میزان مالیات بر ارث و هزینه‌های متفرقه استیت میتواند به بیش از 45% ارزش دارایی‌های شما بالغ شود. به همین سبب داشتن استیت پلانینگ بسیار ضروری است. دکتر پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کانادا، در دفتر حقوقی آشوبی درخشان تخصص و تجارب خود را در حفظ اموال شما به کار می‌گیرد. دکتر سبا آشوری پس از 10 سال سمت وکالت شرکت‌های بیمه، اکنون از حقوق شما در مورد تصادفات و صدمات بدنی ناشی از آن در مقابل شرکت‌های بیمه دفاع می‌کند. همین امروز برای مشاوره رایگان در مورد تنظیم وصیت‌نامه، لیوینگ تراست و محافظت از اموال با دکتر پیام درخشان و در مورد تصادفات و صدمات بدنی با دکتر سبا آشوری از دفتر حقوقی آشوری درخشان تماس بگیرید. 323 782 94 94، 323 782 94 94.
Do you have a product or service for sale? Are you looking for buyers? The KIRN Business Directory may be your answer. 670 AM KIRN Business Directory is easily accessible 24 hours a day, 7 days a week to buyers and sellers. It is your electronic doorway to potential buyers at a cost so tiny it is hard to believe. $10 a month to have your company listed in 670 AM KIRN Business Directory. Log on to 670amkirn.com. Available on an annual basis only. Log on to 670amkirn.com and open your doors to buyers. That's 670amkirn.com.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، رادیانس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ایرواین و گلندل انجام می‌شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می‌باشد. در ضمن هدیه دکتر ترشیزی برای شنوندگان رادیو ایران روزهای سه‌شنبه در گلندل، چهارشنبه در ایرواین و پنجشنبه در انسینو تزریق بوتاکس با قیمت مخصوص می‌باشد. تلفن‌ها 818 789 9393 و 949 552 2650.
جوانان، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-275-5555 وست لس آنجلس. جوانان،
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای
دکتر، کلاف سردرگم برای چی هستی عزیز؟
نمیدونم واقعا.
نه من نگو نمیدونی کجا گیر کردی. پرسش چیه؟ مشکل چیه؟ کلاف سردرگم یعنی من یه مسئله‌ای دارم، مشکلی دارم، سوالی دارم، چی هستون؟
من هر چیزی که این کتابی که بعد بخونم و میخونم احساس میکنم همه چیزشو بلدم. یعنی توی خونه تستار میدن واقعا 95% من میارم.
یه ذره صدا رو بلندتر اگر هم بخواد.
وقتی که توی خونه تستار میدن 95%، یعنی واقعا به دانش خودم هیچ شکی ندارم، ولی نمیدونم چرا وقتی میرم سر امتحان اینطوری میشه. البته من اینو
در سر امتحان چی میشه؟
نمره من حتی یک ذره نه بالاتر میره و نه پایین.
نه حالا نه، بی خودی اون جمله که خیلی معنی نمیده، برای که وقتی شما یه رنجی دارید، حالا بحث آماریش رو نمیخوام بکنم، معمولا اینه. حالا یه سوالی دارم، اونجا که میرید اون سوالی رو که بلدید نمیتونید جواب بدید، یا اون چیزی که شما میخونید ارتباطی به پرسشا نداره؟ آخه شما اگر ببینید از شما اگر میگید من نمونه تست رو دارم، الان نمونه اون تست رو خودم در شرایط عادی امتحان میدم میشه 95. اگر تستا شبیه همون باشه شما باید همونجا همینو بگیرید. تنها مسئله استراب و نگرانی یا سبوتاژ کردن و خراب کردن کارتون که میتونه توجیه دهنده یا توضیح دهنده مسئله باشه. خب به من بفرمایید، حالا که شما از 100 تا سوال اینجا 95 تاش جواب میدید، تو 100 تا سوال امتحان چند تاش جواب میدید و جواب درست میدید؟
مثلا یه موقع های 70%.
چرا؟ اون 25 تا چی میشه؟
نمیدونم نمیدونم دلیلش. البته بذارید یه چیزی رو من بهتون بگم که دفعه اولی که من میخواستم امتحان رو بدم، این آقا یه هفته قبل از امتحان من اومد به من گفتش که من دارم از این شهر میرم، یه کار دیگه گرفتم و من دارم میرم از اینجا. و واقعا یعنی تمام فکر منو به هم ریخته. دفعه دوم که میخواستم امتحان بدم، یه هفته قبل از اینکه من امتحانم بدم، اومد با من بیرون و مثل همیشه خیلی مثلا اونجایی که من دوست داشتم رفتیم، اون رستورانی که من دوست داشتم رفتیم، و مثل یه آدم مثل همیشه اون چیزی که من دوست داشتم و سفارش دادیم. و بعد وقتی که مثلا فردا شد برگشت به من گفتش که میدونی برای چی اومده بودن؟ اومده بودن که ازم خدافظی کنن به خاطر اینکه من دیگه میخوام برم، و باز هم نرفته. و اصلا انگار که درسه دوباره اولی که من این امتحانو دادم حسابی یه هفته مونه به امتحان فکرم به هم ریخت. دفعه سوم ایشون دیگه نبودن و من انگار که خودم رو میکشوندم که بتونم به مثلا به خودم ثابت کنم که نه، اگر این آدم باعث شده بودش که تو امتحانت رو دو دفعه اول خراب کنی، دفعه سوم درستش میکنی و این دفعه سوم هم نشد.
آخه عزیزم من اصلا نمیفهمم، من یه ذره دارم شک میکنم که این لیسانس رو چه استدلالی میکنی. من اگر یه روزی دارم امتحان میدم و در اون روزی که دارم امتحان میدم اتفاق بدی افتاده، خب معلومه مغز و ذهن من کار نمیکنه. من دیروز که آمده بودم بعد از 14 تا 15 ساعت پرواز، هم برنامه تلویزیونی داشتم هم رادیویی، هم حتی امروز خودم کاملا حس میکنم که اون مجموعه به درستی که قبلا کار میکرد گرچه خبری نبود هم اکنون کار نمیکنه. خیلی عادیه. شما اگر دو دفعه این اتفاق افتاده این گونه بوده، بار سوم میتونه دلایل خاص خودش رو داشته باشه، برای که شاید یه جوری می‌خواستید به خودتون ثابت کنید که نه اون موضوع مهمه و یا اصلا به او ارتباط نداره، من اصلا همینم. حالا اصلا اون بحثا چرا بحث امتحان که درست مثل اندازه وزن شما هست رو اصلا مسئله روانی مرتبط کردی؟ یعنی چرا اصلا داری موضوع رو اینجوری می‌بینی؟ چرا این مسئله رو اینقدر شخصی کردی؟ خب شما دو دفعه امتحان دادید و بار سوم میتونه امتحانت به دلایل مختلف که تو خود تست و بقیه شرایط بشه نزدیک اومده. از اون گذشته باور تو این است که به اندازه کافی توانایی داری، خب میری امتحانتو میدی، ولی دلیل نداره که الان کلاف سردرگم برای چی. من اونو نمیفهمم.
اصلا میدونید آقای دوستو وقتی این کتاب رو میخونم اصلا حالم بد میشه، بخاطر اینکه من همش رو بلدم، اصلا چیزی وجود نداره، خطی صفحه‌ای وجود نداره که.
حالا چرا حالتون بد میشه؟ شما وقتی چیزی رو بلدی چرا حالتون بد میشه؟
آخه همش یه حالت وسواس پیدا کردم، همش میخوام.
نه وسواس، آخه شما از من مضطرب و نگرانی هستید. اون حرفایی هم که راجع به پدر و مادر زدید عزیز، شما از نظر روانی و از نظر توانایی های ارزیابی و قضاوت خودتون با آدم های دیگه اون اندازه آگاهی رو ندارید. دنیای بسته‌ای داشتید و دنیای خیالی داشتید، کاملا پیداست. و در دنیای ذهنی و خیالی و به نظر من واهی خودت زندگی میکنی عزیز. باید قدم بیرون بذاری تو این حبابی که رفتی نشستی که زندگی نیست. حالا مسئله اصلا الان مهمترین و مهمترین موضوع امتحان توه، فقط همین. به خاطر اینکه این موضوع مهمه، درس تو در اون حد میخونی، آرامشت رو هم میتونی کمک بگیری، بی خودی هم موضوعای دیگر رو بهش مرتبط نکن. یه مسئله و فقط یه مسئله داری و اونم امتحانه، برای که یه قاعده هست first thing first، چیزی که اوله و مهمه اول، بعد میریم سراغ مسئله دوم. من از سفر که اومدم 50 تا کار داشتم، 5 تا داداش که مهم بوده انجام دادم، 40 تاش هنوز انجام ندادم. خودم نگران اونا نمیکنم، بهش فکرم نمیکنم، برای که مشکلی رو حل نمیکنه. درست مثل این است که تو برگردی بگی من چند تا مهمون دارم، هم باید خونه رو تمیز کنم، هم باید غذا مثلا تهیه کنم، هم باید مثلا لباس بپوشم، بعد بری لباسات بریزی تو دیگ، بعدم مثلا فرض کن که میسندری بریزی توی دستشویی. خب آخه مخلوط کردنش که مشکلی رو حل نمی‌کنه. کلاف سردرگم به خاطر این که متوجه نیستی که اگر یه چیزی مهمه و اصل و اساسی که به نظر من الان امتحان تو هست، هیچ چیز دیگه مهم نیست. شوهرداری داری؟ نداری؟ نداری. یه آدمی به توهین کرده؟ کرده. توهین نکرده؟ نکرده. یه کسی خوب بوده؟ رفته؟ رفته. بد بوده؟ رفته؟ رفته. مسئله من الان اون نیست. اگر من ذهنم رو متوجه کنم، منم مشکلم و مسئله‌ام و سوالم و فقط و فقط چیزی که با درگیرش بشم درسمه. تموم شد رفت. الان نیرو تو روز روی در هر وقت هر موضوعی بگو، وقت دارم بدن راجبش فکر میکنم، وقت دارم راجبش تحقیق میکنم، وقت دارم راجبش صحبت میکنم. من تنها چیزی که الان دارم درسم. و اگرم فکر میکنی مطالب و بلدی، بهترین کاری که میتونی بکنی این است که روزی دو سه ساعت بری ورزش بکنی، بری بگردی، بری تو مال و هر جا که دوست داری، سینما و اینا خوش بگذرونی. مهم اینه که ذهن تو مشغول کاری بکنی که انرژی خاصی رو از تو به نوعی نمیسوزونه.
بله.
امتحانت هم بدی، اگرم نتیجه امتحان آمد خوشحال میشم، به دفتر من زنگ بزنی که ببینی نمرهای قبلی چی بوده، نمرهای این دفعه چی هست. من مطمئنم موفق میشی، اصلا جایی برای نگران نیست. به هر حال مواظب خود باش، هیچی هم خراب نشد عزیز، هیچ چیز خراب نشده، هیچی. بی خودی نگاه عجیب و غریب به دنیا نکن. یه آدمی هستی، میخوای بری درس تو بخونی، میخوای زندگی بکنی، 70 سال عمر جلو تو هست، نگرانی چی هستی که حالا 6 ماه یه سال یه چیزی جلو افتاد، عقب افتاد، افتاد که افتاد. به هر حال مواظب خود باش.
ممنونم
از شما. خدا نگهدار. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اولا ما یه 3-4 هفته محروم بودیم از دوری شما، بعد خیلی خوشحالم که دوباره صدای گرمتون رو می‌شنوم.
منم بسیار خوشحالم در خدمت هستم. می‌فرمایید.
من راجع به خودم می‌خواستم یه سوالی بکنم که خب تنبلی شاید من تا آخرین لحظه چی داره پشت گوش میندازم و نزدیک اون ددلاین که میشه به قول معروف تازه اون سرعتی رو که باید میگیرم و حالا توانش هم دارم خود، ولی نمیدونم چرا که وقتی که میبینم فرصت دارم به قول معروف کار امروز رو میندازم فردا.
خب دلایلش رو میدونیم چه هست عزیز، یعنی 5-6 تا دلیل اصلی و اساسی هست. دلیل اولش این هست که شما در زندگیتون غالب اوقات کارا بهتون تحمیل شده. معنای این حرف این است که چون دیگران براتون تصمیم گرفتن، چون دیگران بهتون گفتن این کارو بکن یا اون کارو نکن، و به تدریج خودتون رو از صحنه زندگی خودتون خارج کردید و همیشه آنچه رو که شما دارید میکنید به نوعی تحت تأثیر خواسته و یا تحمیل دیگران هست، مثل هر آدم دیگه تو این کار کارشکنی میکنید. دلیل دومش میتونه حالت نگرانی و کمال پرستی شما باشه، یعنی فرضتون این است که من تا زمانی که کاری رو انجام ندادم عیب و ایرادی نداره، و چون میخوام کارم رو بدون عیب و ایراد بکنم، پس حالا که انجام ندادم، پس فردا یا هفته آینده اون رو به بهترین صورت ممکن انجام میدم. اما واقعیت مسئله این است که شما از این بهانه استفاده میکنید و کار رو به موقع انجام نمیدید. اما ریشه اصلی و اساسی در بیشتر موارد سومی است، یعنی شما کسی هستید که امروز براتون مساوی فردا نیست. یعنی آدمایی که امروز رو درست مساوی فردا نمیدونن، حالا فردای فردا مورد نظرم نیست، درباره هر چیزی یه فردایی داره. وقتی میرسه به فرض کنید بچه دار شدن، این فردا میتونه چند سال آینده باشه، در حالی که رفتن سفر میتونه این هفته یا هفته بعد باشه. روزی که آدما امروز رو مساوی فردا میدونن، این گونه فکر میکنن که اگر بهشون بگن ما یه روز برای شما درد داریم و یه روز برای شما لذت، کدومش رو میخواید انجام بدید؟ آدمی که امروز رو مساوی فردا میدونه، درد رو امروز قبول میکنه، لذت رو فردا. علت چنین است که درد رو میکشه، خودش رو خلاص میکنه، لذت داشتن اون لذت خودش به او اضافه لذتی میده، و به خاطر اینکه فردای خوبی رو که مساوی امروز داره، حتی درد امروز رو براش تحمل پذیرتر و راحت تر میکنه. از جانب دیگه اگر آدمی باشه که امروز مساوی فردا ندونه و یا فردا رو اصلا نیامدنی بدونه، به خاطر اینکه اصولا باوری و اطمینانی به زندگی و جهان و جهانیان نداره، معلومه که میگه لذت امروز به من بدید، درد رو برای فردا، برای فکر کنه شاید فردا اصلا نباشه و نیاد و یا او نباشه. و بنابراین وقتی لذت رو میخواد امروز ببره، معلوم هست که کاری رو که باید بکنه به فردا میندازه، و چون فردا باز دو مرتبه در مقام مقایسه با روز بعدش قرار میگیره و میتونه دلیل و بهانه‌ای بتراشه و کاری رو که باید فردا بکنه رو بذاره برای پس فردا، پس بنابراین فردا هم باز به یه چنین بتالتی اوزار میگذرونه. درست مانند کسی که بهش برگردن بگن که تو باید مثلا فرض کنی که 500 صفحه کتاب بخونی و متوجه بشه که یه هفته وقت داره. بنابراین اولین حرفش اینه که من روزی 100 صفحه میتونم بخونم، پس بنابراین کاری که میکنم این هست که این دو روز رو خوش میگذرونم، 5 روز آینده میخونم. بعد روز سوم که شد برمیگرده میگه حالا من که به جای 500 صفحه که روزی 100 صفحه هست، میتونم 4 تا 125 صفحه بخونم فرق نمی‌کنه. پس بنابراین
دقیقاً همینجوره.
روز سومم میذارمش برای بعدم. پس این سه روز رفت. روز چهارم برمیگرده میگه که ببین اصلا من این دو روز دیگرم استراحت میکنم، اون دو روز آخر همه کارا رو قطع کردم، 250 صفحه میخونم. پس بنابراین دو روز دیگرم میذاره باش خوشه. میرسه به دو روز قبل از اونجا برمیگرده میگه مثلا کتاب ورق میذارم. نه این کتاب اونقدر نیست، 50 و 100 صفحش اصلا مطلبش مهم نیست، یا اینا ورقیه و یا عکس داره. بس بنابراین شد 200 تا. بعدم 200 تا اصلا کی حالا خواسته اصلا نمره A بگیره که من هر 400 تاشو بخونم. من اگر به اندازه 250 صفحشم بخونم نمره B رو میتونم بگیرم. پس امروز هم نمیخونم، میذارم فردا. فردا صبح که بلند میشه میگه ببین الان زور است، تا زور استراحت میکنم، شب به ضرب قهوه و این مواد دیگری که میتونم بگیرم میخونم، اصلا من under pressure بهتر کار میکنم. یکی از اون حرف هاست. و بنابراین میذارم از زور به بعد میخونم. و بنابراین
واقعا بعض اون وقت تو کلامتون همین میرسه به ذهنم که شاید من آدمی هم که باید همیشه تحت فشار باشم تا کار.
خب همون برمیگره به اولی و آخریه که این ترکیب رو درست کنه. یعنی یه آدمی که این کار بهش تحمیله و به نوعی هم حاضر نیست قبول بکنه که من اگر درد رو امروز ببرم لذت رو به راحتی میتونم فردا داشته باشم. فرض بر اینه که بذار لذت امروز ببرم، حالا درد فردا رو شاید کارش بتونیم بکنیم. مثلا کی زنده کی مرده، برای شاید اصلا زلزله اومد بعدم ای بس اون معلم و استادمون مرد، پس بنابراین همه چی راحت. یعنی یه بازی و یه حق بازی است، خیلی هم عادی و طبیعی است، یعنی میشه کاملا فهمیدش. و به همین جهت است که بنده تو زندگیم صبح که بلند میشم اون کاری رو که دوست ندارم اول میکنم. یعنی اگر 20 کار باید بکنم 3 تاش رو دوست ندارم، اون 3 تا کاری رو که دوست ندارم اذیتم میکنه اول میکنم، خودم رو خلاص میکنم. و تو زندگی هرگز برای فردا نگذاشتم، حتی به مجردی که چیزی به ذهنم بیاد کار رو یا شروع میکنم یا انجام شده برای خودم درمیارم. حتی اگر قرار است که چیزی رو از خونه برم میرم میزنم پشت در، یا اگر قراره چیزی رو بردارم اول برمیدارم میزنم کنار کلیدی که مطمئن هستم بدون اون از خونه نمیرم، تا اینکه بعدن یادم بره. علتش هم این است که یکی از حرفایی که همیشه میشه زد اینه که من اونقدر وقت ندارم که کاری دوبار بکنم. شما یه بیل رو باز میکنید موقع بپردازید خلاص کنید خودتون. اگه پول ندارید یه قصه دیگه است، حتی میتونید بنویسیدش بذاریدش تاریخ روش بذارید. ولی اینکه شما یه بیلی رو باز کنید بذارید اونجا، بعد سه روز دیگه باز دوباره باز کنید بذارید اونجا، بعد چهار روز دیگه باز کنید بذارید اونجا، هم نگرانش باشید هم آخر کارم متوجه بشید باز با همون زحمتی روبرو هستید که یه هفته قبلش بودید.
اگر همه چیزای تکس ریترن اینا همه میمونه اون آخر فانانشالیر که دیگه کلی مسئله باشه.
خب ببین عزیزم، نظام ذهنی شما نظامی است که مبتنی بر واقعیت ها نیست و به همین جهت است که به نظر من اونه که با تصحیحش بکنید. حالا من چند دقیقه پیام دارم، اگه میخواهید حرفی هست باید رو خط بمونید، اگر نظرتون خداحافظی کنم.
من فقط خواهش میکنم یه سوال بکنم که چجوری
بذار روی خط باشید، روی خط باشید ببینیم که پیام حال بشه. من در خدمت هستم شنگان ارجمند. تلفن های استودیو رو خدمتون عرض میکنم 323-520-54-76. بعد از چند پیام با ما باشید.
باز غذام به روغن سوزی افتاد.
چطور؟ مگه از روغن زیتون استفاده میکنی؟
آره، آخه طعم روغن زیتون توی غذا رو خیلی دوست دارم اما زود میسوزه.
منم همین مشکل رو داشتم، حالا دیگه به دوت عادت کردم.
چی؟ یعنی میگی حالا به جای شام بزنیم زیر آواز؟
نه عزیزه دلم، دوت درست مثل موسیقی یا آواز دو نفره، ترکیب لطیف و متعادلی از هر دو. خاصیت و طعم و عطر روغن زیتون به علاوه سبکی و خواص روغن اصلی اندوز.
دوت افتخار جدیدی از شرکت صدف برای سرو کردن غذا و برای تهیه سس سالاد بهترین انتخاب روغن دوت صدف است. حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدنت بسیار، سالم و سبک، خوش طعم و دلپسند.
همون چیزی که از یه روغن عالی انتظار داشتم.
انتخاب روغن دوت صدف انتخابی دیگر از میان بهترین هاست.
Infinity, powerful and sexy.
Miller Infinity یکی از بزرگترین نمایندگی‌های فروش اتومبیل‌های اینفینیتی در وان‌نایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می‌کند.
من صفار اصفار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ون آیز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
حراج بزرگ مبلمان، رومندکو وارد کننده بهترین مبلمان اروپایی به منظور تامین جا برای محموله های جدید، کلیه موجودی خود را در دو شعبه وسترن و انبار عظیم خود در شهر کامرس به حراج می گذارد. تلفن 323-871-99-99 323-871-99-99. انواع مبلمان اروپایی، لوازم تزئینی و تابلوهای نقاشی بی‌نظیر فقط برای مدتی محدود با قیمت‌های باور نکردنی در رومندکو به شما عرضه می شوند. این موقعیت استثنایی را از دست ندهید. همین امروز از رومندکو در 611 نورت وسترن اونیو دیدن کنید و مبلمان و دکوراسیون مورد علاقه تان را انتخاب کنید. کلیه موجودی دو شعبه رومندکو باید به فروش برسد. رومندکو در 611 نورت وسترن اونیو. تلفن 323-871-99-99 323-871-99-99.
آکادمی رقص جانبازیان تقدیم میکنه. آنا جانبازیان بنا به تقاضای فراوان دستچینی از رقصهای پرنقش و نگار و زیبای فولکلور ایران را به صحنه میآورد. یک شنبه 9 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر در پلازا دل سول پرفورمنس هال، سیسان نورتریج. فروش بلیط در کیو مارکت مناز و جانبازیان دنس آکادمی 818-580-2170 jambazian-dance.com. آکادمی رقص جانبازیان تقدیم میکنه. آنا جانبازیان بنا به تقاضای فراوان دستچینی از رقصهای پرنقش و نگار و زیبای فولکلور ایران را به صحنه میآورد. یک شنبه 9 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر در پلازا دل سول پرفورمنس هال، سیسان نورتریج. فروش بلیط در کیو مارکت مناز و جانبازیان دنس آکادمی 818-580-2170 jambazian-dance.com.
Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
Raz ha va niyaz ha.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، فرمودین که
ریشه اصلیش اینه که امروز و مصاحبه فردا بدونیم یا ندونیم، که احتمالاً من جزو قسمت دوم بودم که
خب تو زندگی از پا در میاد. ببینید عزیز، این درست مثل این است که به من بگن تو دو روز زندگی میکنی یا یه روز. و به همین جهت است که بسیار مهمه، بسیار مهمه که این آموزش در ذهن ما جا بگیره. مطالعاتی که روی بچه های 5 ساله شده متوجه شدن که بچه ها بین 2 تا 5 سالگی به یه نتیجه یا همین نتیجه میرسن که آیا میتونن لذت و پاداش رو به تأخیر بیندازن یا نه. به عنوان اون چه که ما به عنوان دیلی گراتیفیکیشن میشناسیم. دیلی گراتیفیکیشن یعنی چی؟ یعنی آمدن به بچه های 5 ساله گفتن که در حالی که کمی هم گرسنه بودن، گفتن ما به شما یه دونه شیرینی یا کوکی میدیم، شما دو تا راه دارید، یکی این است که الان بخورید، یکی این که اینو الان نخورید بگذارید کنار، من میرم یه کاری دارم انجام میدم و برمیگردم، مثلا میرم اتومبیل رو بنزین میزنم برمیگردم، و اگر شما شکلاتونو یا کوکی رو نخورده باشید به شما یه کوکی دیگه میدم. بچهای 5 ساله بعضیشون اصلا یک آنم صبر نکردن، کوکی رو خوردن. معمولا اینا کسانی هستن که اصلا باوری به فردا ندارن، اعتقادی به قول و قرار کسی ندارن و بنابراین کوکی رو خوردن. بعضی هاشون کوکی رو گشتن کنار، 2-3 دقیقه گذشته فکر کردن برای چی صبر کنم، کوکی رو خوردن. بعضی هاشون 5 دقیقه گذشته، 10 دقیقه گذشته، کمی طولانی شده، اون موقع خوردن. یه دشون چون نمیتونستن کوکی رو ببینن و نخورن، کوکی رو یه جایی گذاشتن که نبینن، و چون قلم و کاغذی بهشون دادن که بتونن نقاشی کنن، مشغول نقاشی هاشون بوده. یه مقدار از بچه‌ها اصلا مسئله نشن، کوکی رو گشتن کنار، حتی اون کنارشون شروع کردن نقاشی کردن، منتظر شدن که اون طرف برگرده، و وقتی که اومده کوکی رو که نخورده بودن بهش نشون دادن، کوکی دومو گرفتن. 15 سال بعد، یعنی وقتی که 13 سال بعد، وقتی این بچه‌ها 18 ساله بودن، اومدن امتحان SAT اونا رو چک کردن، نمره مال دبیرستان رو، و متوجه شدن که بیش از 220 نمره اون زمانی که 1600 بود، اون بچه‌هایی که صبر کردن نمره به دست آوردن. علت چم این بوده که همه زندگی همینه. آیا شما اگر بهتون بگن 1 ساعت باید کار بکنید، 1 ساعت رنج ببرید، چه می‌کنید؟ اگر شما برگردید بگید من 1 ساعت مثلا کار رو که قصد ما رنج است، اگر کاری است که رنج آوره، و یا 1 ساعت لذت ببرید، شما پاسختون من بگید، من به شما میگم تو زندگیتون موفقی یا ناموفق، تو زندگیتون برنده اید یا بازنده. آنچه که به عنوان دیلی گراتیفیکیشن میشناسیم مهمه. به همین جاست که توصیه‌ای که میکنه از نظر علمی چیه، حرف این است که در 14 ماه اول زندگی پدر و مادر بلافاصله باید نیاز کودک رو برآورده کنن، برای که پایه‌ای اطمینان رو در وجود اون میریزه، یعنی مطمئن میشن که در دنیا کسی هستن و میتونن از طریق آنچه که ارتباط هست، کار اونجا گریهشونه یا صداشونه، توجه دیگران رو جلب کنن و دیگران بلافاصله به کمکشون میان. پس دنیا جای خوبیه، من به خودم میتونم اطمینان کنم، به دیگران میتونم اطمینان کنم. از همین جاست که اعتماد به نفس مثبت درست میشه، از همین جاست که خوشبین میشن، مثبت میشن، امیدوار میشن و امن و امان میشن و پشت کار دارن. این مال 14 ماه اول. بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی فرض بر اینه که کوشش کنید به موقع ببخشید، به موقع آنچه رو که بچه ها میخوان بهشون بدید، بنابراین تقریبا همون زمانی که اونا میخوان. ولی از 24 ماهگی بعد، یعنی از 2 سالگی بعد، هر وقت بچه از شما یه چیزی خواست، یه کاری بکنید که 2 دقیقه صبر کنید. یعنی اگر پسر من یا دختر من که 2 سالشه آمد من گفت من بستنی میخوام، بهش میگم صبر کن من برم اون اتاق یه کاری دارم بکنم، برمیگردم بهت بستنی میدم. اولا میرم اون اتاق در حالی که کاری هم ندارم، برمیگردم و حتما بهش بستنی رو میدم. وقتی 3 سالش شد 2-3 دقیقه بگم صبر بکنه، 4 سالش شد حتی 5 دقیقه نصب کن من این کار انجام بدم، یه تلفنی بکنم یا برم این کار انجام بدم، یکی این بار صبر کنی بعدم برات میارم. ولی باید مطمئن باشیم که اندازه رو مواظبیم و حتما سر قول و قرار خودمون نیستیم. اونجاست که بچه متوجه میشه میتونه، در حالی که به قول معروف هم شیرینی رو داشته باشه هم شیرینی رو بخوره، در حالی که شیرینی رو داره از حالا لذت خوردن آیندهش رو داره و ضمناً مطمئن است که این آینده حتما تحقق پیدا میکنه. این همون چیزی است که سبب میشه در 5 سالگی یا 6 سالگی بچه‌ها به 2 گروه تقسیم بشن، کسانی که خوشبینن، امیدوارن، به خودشون و دیگران اطمینان دارن، اعتماد به نفس مثبت دارن، فکر میکنن فردا وجود داره و فکر کنن امروز و فردا با هم مساویان و به راحتی درد امروز رو میپذیرن به خاطر لذت فردا، بنابراین تو همه زمینه‌های ذهنی زندگی آماده هستن که کاری رو که باید بکنن انجام بدن و بهره‌شو بعداً بگیرن. درست مانند دهقانی که
گندمی رو که داره زیر خاک میکنه که میتونه از بین بره، ولی میدونه که اگر صبر کنه و کمی طبیعت با او همراه باشه به جای یک دانه بعدن در وقت خرمن 10 دانه و 20 دانه خواهد داشت. ولی آدمی که به چنین باور 3 ماه و 6 ماه آینده باور نداره، کشاورزی است که معلومه گندمش رو میخوره و زیر خاک نمیکنه. و شما بر اساس آنچه که میفرمایید ذهنیتی دارید که بسیاری از آدم‌ها دارن. کاملا این رو میشه توی جوان‌ها، توی نوجوان‌ها، توی بچه‌ها دید. آدمایی که یه نوعی به این فردا نگاه می‌کنن و آدمایی که این فردا وجود نداره، نگران آینده نیستن، بلکه آماده هستن که به نوعی فردا رو به امروز مرتبط کنن. و این برمیگرده به برخورد پدر و مادر در 5 سال اول زندگی. روزی که در 5-14 ماه اول زندگی پدر مادر به بچه توجه و اعتنایی نمی کنند و چون گریه می کنه عیبی نداره و حالا یه ذره گرسنه بود که بود و حالا ما داریم حرف می زنیم و حالا چیزی نمیشه و لوسش نکن و حالا بغلش نکن و از این حرفا می زنن، بچه کاملا نگران میشه، ناامید میشه، منفی میشه، احساس بد میکنه، ابداً به خودش و دیگران اعتماد و اطمینانی نخواهد کرد. آسیبای کودکی است که من شما رو به یه جایی میرسونه که در زندگی من برای چی بیام امروز 1 دلارمو بدم و فردا 1 دلار و 1 سنت بگیرم؟ من این کارو نمیکنم. من 1 دلارم هم امروز مصرف میکنم.
جناب دکتر، وسط کلامتون، حالا الان راه حلی برای ترمیمش هست؟
خیلی ساده است. شما بدونید که همچین ذهنیتی دارید و با خودتون یه قرار بذارید. من از این بعد کارو
اینو میدونم. حتی من میدونم اگر
نه، حالا عرض میکنم. من خیلی ساده است. شما به جای اینکه برگردید بگید هفته دیگه امتحان دارم، حرفتون است که من 3 روز دیگه امتحان دارم. من هفته دیگه امتحان ندارم. یعنی شمایی که امروز چهارشنبه است، چهارشنبه دیگه امتحان دارید، حرفتون است که من جمعه امتحان دارم. و من باید خودم رو برای شما آماده کنم. پاشم محکم نیستی. چون انسان که توانایی کنترل خودشو داره. خیلی راحت راستو میگید امتحان من به جای چهارشنبه جمعه است. تموش شده رفت. شما از امروز تا جمعه حق ندارید از خونه حرکت بکنید، میشین کتابو درستون میخونید، جمعه امتحانتون میدید، بعد میرید. اون وقت است که 4 دفعه که این کاری کردید متوجه میشید که این کار چقدر لذت بخش و آرام بخشه.
یعنی خیلی جالب اینجاست که انجام هم دادم. بعضی موقع واقعا برنامه‌ریزی هم کردم و پاشم وایسادم و انجام دادم، ولی یه مدت که میگذره دوباره
نه هیچ وقت قرار نیست. نه ببینید، مسئله این است که چیزای مهم میزنید، شما هیچ وقت نفس کشیدنتون رو یه مدتی میگذره یادتون نمیره، غذا خوردنتون یادتون نمیره. وقتی یه چیزی تو زندگی مهمه اصلا نباید یک آن ازش غافل شد. یعنی خطر همیشه همینه. تمام کسانی در زندگی به جای رسیدن که استمرار داشتن، کانتینیوتی. بنده همیشه اینو با چه مثالی عرض کردم. شما از اینجا بخواید تشریف ببرید به سان فرانسیسکو، بگید مثلا 400 مایل، شما اگر 40 مایل رفتید و برگشتید، دفعه بعد 30 مایل رفتید و برگشتید، چون 20,000 مایل هم برید اینجوری به سان فرانسیسکو نمیرسید. شما فقط وقتی از لس آنجلس به سان فرانسیسکو میرسید که 400 مایل پشت سر هم حرکت میکنید. اگر شما 400 مایل پشت سر هم رفتید میرسید به سان فرانسیسکو. ما تو زندگی نمیتونیم نصفشو بریم بعد نصفشو ول کنیم. من نمیتونم یه هفته اینجوری باشم هفته بعد نباشم. خب اون که همه رو خراب کردم. به همین جهت است که قاعده کار اینه که من یک هدفی رو برای خودم مشخص میکنم. هدفی رو که برای خودم مشخص کردم براش استراتژی در نظر میگم. و مقصود از استراتژی 3 چیزه: 1. نقشه یا مپ، همه راه های رسیدن به اون هدف. 2. طرح یا پلان، یعنی انتخاب 1 یا 2 راه از میان اون راه. 3. پروگرام یا برنامه، که مقصود از برنامه دادن زمانی که من این رو از ساعت 8 صبح فردا شروع میکنم. 4. آغاز و انجام کار. قصد من از انجام کار 2 چیزه: کار رو بلافاصله شروع میکنم، نفر رو انجامش، انجام دادنشه، و انجام به معنی پایانش. تا زمانی که پایان نپذیرفتم من کار دیگه نمیتونم بکنم. ببینید، درست مثل روزی که شما تشریف میبرید از اینجا میخواید به سان فرانسیسکو، که دفعه بعد از 100 مایل رفتن نمیگید حالا یه سری هم به خاله بزنم، حالا یه سری برم به دفترم، حالا برم یه سری مال. شما دیگه در شهر نیستید، شما دیگه حالا چاره ای نداری جز این که برید. مهم اینه که انسان در زندگیش خودش رو مجبور و مقید به یه اصولی بکنه. من جلد دوم کتابم رو، جلد اول رو در ایران نوشتم، جلد دوم کتابم در امریکا نوشتم. اون زمانی که بود که به عنوان ویزیتینگ پروفسور رفتم دانشگاه یوتا، سال 1978. من از هفته 1 درس بیشتر، 2 درس بیشتر نشم که روز سه‌شنبه بود. بنابراین دانشگاه فقط 2 روز می‌رفتم. ویزیتینگ پروفسور بودم، کسی هم با من کاری نداشت. قراری هم نبود چیزی رو تحقق ببخشم. کاری که میکردم صبح از ساعت 8 صبح تا 12 کار کتابم میکردم، 12 تا 1 ساعت استراحت میکردم و تلویزیون تماشا میکردم، یه چیزی میخوردم. 1 تا 5 هم که برادر من اون موقع با هم زندگی میکردیم در سال لیک سیتی یوتا، میامد از سر کارش تقریبا که با هم میرفتیم و دیگه تمام میشد. من این 4 ساعت صبح و 4 ساعت بعد از ظهر امکان نداشت تلفنی رو جواب بدم. تلفن اصلا کشیده بود و چند بار چون آپارتمان بود در زده بودن جواب ندادم. من اگر خونه نبودم چه میکردم؟ کار بکنم. چون برای من تکلیف کارم مهم بود، من باید کتابم رو، جلد دومی کتابم رو مینوشتم. 8 ماه هم طول کشید این 500 صفحه نوشته شد. شما نمیتونستید برای خودتون برنامه، حالا امروز دوستی اومده، حالا فردا بریم بگردیم، پس فردا حالا یه استراحتی بکنیم، نمیدونم، معنا نداره. وقتی یه چیزی مهمه که شما نمیتونید به کار دیگه‌ای بپردازید. شما اگر الان براتون اتفاق بدی بیفته، به تنها چیزی که فکر کنید مثلا خاموش کردن آتش منزلتون، شما نمیگید حالا اول یه برنامه تلویزیونی ببینیم، اخبار ببینیم، بعد ببینیم خاموش میکنیم. یا اگر در خانه شما رو زدن که شما نمیتونید بیا حالا یه 2 ساعت دیگه ببینم کی بود. مهم اینه که تو زندگی اون چارچوبی رو که من و شما برای زندگی درست میکنیم رو به درستی انجام بدیم. معمولا این رو با یک چارخانه نشون میدن. کارای شما یه چارخونه درست بکنید، کارای زندگی 4 نوع بیشتر نیست. یا مهمن و فوری، important and urgent. اگر چیزی مهم است و فوری، اسمش میشه emergency، اضطراری، مثل کسی که سکته کرد. خانه دوم کارایی هستن که نه مهمن نه فوری، مثل بسیاری از کارهایی که ما ایرانی ها در این میکنیم، از جمله بسیار از این مهمانی ها و گفتگوهای تلفنی و رفت و آمد ها که نه مهمن و نه فوری، not important نیستن، urgent هم نیست. کارهایی پیدا میشن که فوری هن ولی important نیستن، they are urgent but they are not important. نمونه برجستش تلفن زنگ میزنه یا در خونه رو میزنن، فوری هستن ولی مهم نیستن. و نوع کارهای چهارم کارهایی هستن که مهم هن اما فوری نیستن، important but not urgent. نمونش تحصیل شماست، ورزش شماست. آدم سالم تمام نیروش رو میذاره روی این کار خانه شماره 4، یعنی چیزایی که به نوعی مهمن ولی فوری نیستن. روزی که شما برنامه دارید برای ورزشتون، برای تحصیلتون، برای کارتون، برای ارتباطاتتون و نیروتون اینجا میذارید، و روزی که هرگز خودتون رو گرفتار کارهایی که نه مهمن نه فوری نیستن نمی‌کنید، می‌ذاریدشون کنار، و روزی که اهمیت نمیدید به کارهایی که تو زندگیتون فوریان ولی مهم نیستن، فوریان که باشن، مهم چون نیستن چه اهمیت داره، شما معمولاً گرفتار خانه شماره 1 حالت اضطراری هم نمی‌شید. شما در زندگیتون فقط و فقط در این خانه چهارم زندگی می‌کنید، کارهایی که مهمن و فوری نیستن. هر آدمی که به کارهایی که مهمن و فوری نیستن با برنامه و طرح و نقشه‌ای که داره میرسه و به نوعی در آرامش و امنیت کارهای خودش رو به درستی به موقع انجام میده، نه گرفتار خانه شماره 1 میشه که امرجنسی و اضطراریه، نه بی خودی وقت و عمرش رو تلف کارهاییست که نه مهم نه فوریه میکنه، و نه بی خودی فکر میکنه که باید به کارهای فوری که مهم نیستن اعتنایی بکنه. دلش خواست تلفنشو میکشه که اصلا جواب نمیده، دلش هم خواست جواب در خونه رو نمیده. این فرض که ممکنه یک کسی باشه کار مهمی باشه، معمولا همچه خبری نیست. ای هست که خب مهمه، ولی ما معمولا کسی با اون کاری نداره، آدم مهمی نیستیم که ما کاری داشته باشه. بنابراین مهم اینه که در زندگی که من وقت محدودی دارم، انرژی محدودی دارم، امکانات محدود دارم، پول محدودی دارم، نمیشه به صورت نامحدود زندگی کنم. منی که یه ساعتم اینجا مهمه، نمیتونم فعلا 3 ساعت وقتمو تلف کنم. من همچین لاکچری و همچین توانایی ندارم. به همین جهت است که در چارچوب زندگی مهم اینه که من این واقعیت رو به خودم، حالا نه اینکه دیگران تحمیل کنن، به خودم بیاموزم که من کسی هستم که کارهامو به موقع انجام میدم، من کسی هستم که بستا first thing first، کار مهم اوله، هر دفعه هم یک کار رو میکنم و کار رو تا زمانی که پایان نپذیرفته ادامه میدم، بازی هم در نمیارم. برای کارایی هم که دردآور و رنجاوره و میتونم به تأخیر بیاندازم، میشینم عاقلانه، واقع بینانه برنامه میریزم و خودم رو وادار میکنم که این کار رو 2 روز، 5 روز، 1 هفته، 1 ماه قبل از اینکه وقتش باشه به آخر برسونم. و بی خودی هم بازی در نمیارم. برخی از اوقاتم این کارو میکنم، بعضی از اوقات این کارو نمیکنم، میذارم کنار، برای اینکه من میتونم هر چیزی رو به صورت عادتی در بیارم و انسان برده و بنده عادته و با عادت هست که آدم میتونه بدون اینکه انرژی روانی مصرف کنه تو تصمیم گیری و دودلی و گرفتاری داشته باشه کاراشو انجام میده. درست مثل آدمی که صبح از رخت خواب بیدار میشه، بدون اینکه بحث و گفتگو کنه میره دوش میگیره، نه اینکه بیاد حالا صحبت درباره نظافت و اهمیت نظافت و بی اهمیتی نظافت تلفنی باید بکنه، تلفنشو میکنه، بی خودی بازی در نمیاره. حالا شاید نباشن، حالا شاید مثلا خوب نباشه، اگر قرار تلفن بکنم کارمو انجام میدم. بنابراین خودتون رو مقید بکنید به فرمان خودتون، نه تحت فرمان دیگری، که من اگر نظم و ترتیب داشته باشم راحت ترم، آسوده ترم، انرژی کمتری، وقت کمتری رو مصرف میکنم، با آسودگی و راحتی خیال میتونم به هدفهام برسم. من به پیام هام رسیدم. ناچار
بودم. دکتر من از دور دست شما رو میبوسم. واقعا این چهار خونه که تعریف کردین تعریف زندگیه و خیلی متشکرم.
ممنون از محبت عزیز.
قربان شما.
خواهش می‌کنم. تمنا. شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقلپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت لطفاً با آقای مهندس بهرام آقلپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلفین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلفین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلفین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلفین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
Do you have a product or service for sale? Are you looking for buyers? The KIRN Business Directory may be your answer. 670 AM KIRN Business Directory is easily accessible 24 hours a day, 7 days a week to buyers and sellers. It is your electronic doorway to potential buyers at a cost so tiny it is hard to believe. $10 a month. To have your company listed in 670 AM KIRN Business Directory. Log on to 670amkirn.com. Available on an annual basis only. Log on to 670amkirn.com and open your doors to buyers. That's 670amkirn.com.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، باورتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو از روز پنجشنبه 6 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سخن درباره عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر و بالاخره موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. از پنجشنبه 6 سپتامبر در المپیک کالکشن. کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کودک درون سه‌شنبه 11 سپتامبر در گلندل و کنفرانس احساس و اندیشه از روز چهارشنبه 12 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین شروع خواهد شد. احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 سپتامبر. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف و مخصوصاً سمینار خوشبختی رو داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. و بالاخره به همت دوستانمون در کامرشال ترابل عازم یک سفر سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل هست، وترنز دی هست، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ضمناً خواننده و هنرمند خوب عزیز ابی با جمعی از هنرمندان که او را همراهی می‌کنند 2 کنسرت در کشتی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که این برنامه‌ها ویژه کسانی است که از این طریق اقدام می‌کنند و برای کنسرت هم صندلی‌ها شماره گذاری شده و با توجه به ترتیبی که دوستان کابین خودشون رو تهیه میکنند تیکت ها توضیح خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
دکتر من حدود 18 سال پیش با یه خانم کره‌ای ازدواج کردم. هر دومون در حدود 38 سالمون بود و بعد از 2 سال صاحب یک دختر خیلی خوب شدیم. دختر من الحمدلله صحیح و سالمه و خیلی هم باهوش و درسون و برنامه هاش همه درسته، ولی اشکالی که من دارم این هست که خانم من بسیار این بچه رو دوست داره. از وقتی که بچه به دنیا اومد کارش رو قطع کرد، یعنی کویت کرد و مرتب به این بچه رسیده و سنگ تموم گذاشته در هر صورت. یک خاصیت خانم بنده،
من یه ذره صداتون رو برخی از اوقات خوب ندارم، بلندتر صحبت بفرمایید نزدیک.
حالا بهتر شد؟ الان
بسیار خوب. الان
از کم خدمتتون بعد ایشون اگه مثلا یه چیزی ناراحتشون بکنه، فرض کنه یک شخصی بهشون یه صحبتی بکنه که بهش ناراحت بشن یا یه حرکتی بکنه که ناراحت بشن، این از یادشون نمیره و مرتب اینو تکرار میکنن که فلانی به من این کارو کرده یا این صحبت کرده و این خاصیت ایشون هست. این دختر من مثلا بیشتر سالها استریت ای گرفته، مدرسه خصوصی میره، مدرسه الان هم چمنایده، مدرسه کاتولیکی که میگن خیلی سخته. من مثلا سال گذشته 3 آنر کلاس آنرول داشته، هر سوشون هم ای گرفته، ولی مثلا بلفرد یکی از درستاشی که بی گرفته که انگلیش رایدینگ بوده، خیلی ناراحت شده من که مثلا مادرش ناراحت شده رو یه بی گرفته. یا اون سالی هم که مثلا استیج ای گرفته بود، ما رفتیم فرض کنیم که مثلا نهم استیج ای شده بود، رفتیم توی برنامه فارغ التحصیلی به بعضی از دانشجویان مثلا بود بسیار که مثلا شما در تاریخ یک اچیومنت زیادی داشتین، یه دونه هدایایی دادن. وقتا خانم من ایراد میگرفت که چرا دختر ما هیچ هدیه ای نگرفته، هیچ چمتونم از این آنر رو با از این مدارک نگرفته، در هیچ چیزی خیلی خوب نبوده. بهش میگه خب خانم ایشون استریت ای گرفته دیگه، شما از استریت ای هم بهتر میخوای. حالا اونها دیگه مثلا استریت ای نبودن، در یک کلاس خیلی خوب بودن، یعنی ایشون خیلی ستیسفای نمیشه. مسئله که من پیدا کردم اینه که دختر من دیگه داره گیواب میکنه، هر چقدر که این خوب کار انجام میده مادرش به اون صورت که میخواد راضی نیست. و یه موقع میبینم که میرم خونه میبینم اینا با هم دعواشون شده، دخترم تو اتاق در به خودش بسته و بیرون نمیاد و برنامه گریه و نمیدونم گرفتاری و این چیزا میشه. و بعد دو مرتبه با هم دیگه آشتی میکنم، بعد دو مرتبه دو روز بعد همین مسائل پیش میاد. و الان مثلا من میبینم که بدونی که من میگه رفته برای این بچه برای سال آینده سه تا کلاس آنر رو و دو تا کلاس ایتی گرفته. میگم خانم سه تا آنر رو دو تا ایتی، این چقدر مگه این بچه میتونه در روز درس بخونه؟ من میگه خب اگه بخواد دانشگاه های خوب بره، هاروارد بخواد بره، فلانجه بخواد بره، باید اینا رو داشته باشه. من تصور میکنم که ما داریم به یه مسئله میرسیم که این بچه الان روحی داره صدمه میبینه و باید با یه کسی صحبت بکنیم. باید من فکر میکنم شاید اشکال از منم شاید باشه، شاید منم یه کاری اشتباه مثلا دقیقا به بچه‌ام نمیرسم، به کارا توجه نمیکنم. من دیشب من مثلا ایراد میگه که بابا تو اصلا به کارای من کاری نداری، it's not important for you at all، you don't care.
نه نه آخه ببینید عزیز، شما ایشون دخترتون هم داره میشه مثل همسرتون. نه ببینید، ما بنده سر کلاس ها و روی خط تلویزیون که راحت هستم معمولا یکی از این لیوان های کاغذی رو میگیرم و اگر شما یه موقع لیوان کاغذی دستتون بود لطفا این کار رو بکنید. شما میتونید یه لیوان رو یه جوری نگه دارید، کجش کنید، راستش کنید، تو دستتون باشه. اما شما میتونید یه لیوان رو شل بگیرید به طوری که از دستتون بیافته. اما یک اتفاق دیگه هم میتونه بیفته، لیوان رو اینقدر محکم بگیرید که لیوان رو پاره کنید و از هم بپاشید. کاری که همسر شما داره میکنه له کردن این دختر، و کاری که میکنه گرفتاری از دختر شما هم متاسفانه اینگونه که بس فهوای صحبت شما پیداست که تنها فرزند شماست، تبدیل شده به یه موجودی که قرار نیست زندگی کنه، قرار نیست اکسپریانس کنه زندگی رو، قرار پرفورم کنه، یعنی همیشه ایشون باید نمایش بده. و تو این نمایش هم همسر شما به دلیل به نظر من گرفتاری تا مرز بیماری که دارن، فرضشون بر این است که این بچه باید در مقام مقایسه جلو بیفته و یه مسابقهی در کاره که این مسابقه رو با هر درد و رنج و بدبختی باید برد، فقط به خاطر اینکه ما آخر کار مدال قهرمانی رو به سینمون بزنیم در حالی که تمام وجود ما زخمی و خونین و مالین. ما در دنیای زندگی میکنیم که شما میتونید همه گونه موفقیت داشته باشی ولی با شادی، با لذت، با رضایت، با امنیت، با آرامش و با آزادی. ما هیچ دلیل نداره برای رفتن به دانشگاه هاروارد دمار از روزگار خودمون و بچه‌هامون در بیاریم و تازه ای قرار بشه دمار از روزگارشون در بیاریم، چه فایده‌ای داره؟ شما فرض کنید اصلا ایشون دختر شما رفت در دانشگاه هاروارد و یا هر دانشگاه معتبر دیگری و بهترین مدارک رو گرفت، بعدن چی میشه؟ مهم اینه که شب که میخوابه چه است، روز که پشت فرمونه چگونه است، تو محیط کارش چگونه موجودی است. آیا موجود نگرانیه، داره رنج میبره و آسیب و شلاق به خودش میزنه؟ آیا موجود خشبینیه و بنابراین از هر چیزی آتیش میگیره و درست مانند یه آدم زخمی که هر اتفاقی رو به عنوان نمکی روی زخمش میبینه فریادش به آسمانه؟ آیا یه بچه ایست که خودشو یا یه آدمیست که خودشو مقید و به نوعی محدود کرده و از زندگی لذت نمیبره؟ آیا یه کسیست که اگر 5 دقیقه 10 دقیقه نشست از پای تلویزیون احساس میکنه داره گناه میکنه و اگر احتمالاً توجهی به قضاش کرد فکر میکنه که تبدیل به یه آدم دلهی شده که به چیزایی کم اهمیت میده؟ آخر زندگی یه اندازه‌ای داره عزیز. شما روزی که به این دنیا میاد دستتون، پاتون، چشمتون، گوشتون، سرتون قراره با هم رشد بکنه. ما که نمیتونیم فقط دستمون رو بزرگ کنیم بقیه بدن کوچیک بمونه. ما که نمیتونیم تو این دنیا درس بخونیم. ما خب کتابا که پر از مطالب علمیه. ما که نمیتونیم تو این دنیا کار بکنیم. ما اومدیم تو این دنیا متوجه شدیم که دنیا رو به گونه‌ای درست کردن که با دانایی و توانایی که پیدا میکنیم میتونیم راحت‌تر زندگی کنیم. پس من اومدم تو این دنیا به نوعی کار میکنم، درس میخونم که خوب زندگی کنم. من نمیدونم تو این دنیا زندگی کنم برای اینکه کار بکنم. من نمیدونم تو این دنیا زندگی بکنم برای اینکه بتونم شاگرد اول بشم. فایده این شاگرد اولی چی؟ یعنی اینا بچه رو تحت قید گذاشتن یه آدم کاملا تنهایی که به نوعی استراب و وسواس گرفتنش و در حال یه مسابقه ذهنی و خیالی با بقیه است و معلومه که یه چنین افرادی تو زندگی برنده میشن ولی هرگز موفق نیستن، یعنی وینر but not successful. چرا وینر؟ برای که آدم موفق کسی است که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی خودش رو هزینه نکرده، سلامت روانی و خوشبختیش رو داره. شما فرض کنین میلیونر یا میلیاردر باشید اما قلب نداشته باشید، کبد و کلیه نداشته باشید، خانواده نداشته باشید، بچه‌هاتون بیمار باشن، خودتون 20 سال زودتر بمیرید، فایده این پولا چیه؟ اصلا بعد شما با اون پول میاد چیکار کنین؟ همسر شما یه دنیایی داره که در سن اگر اشتباه نکنم 38 سالگی، حالا چرا اینقدر دیر ازدواج کردن، چرا اینقدر سخت گیر بودن، تازه تو امریکا اومدن با یه ایرانی ازدواج کردن، نه اینکه ای با ایرانی است، خودش نشون میده یه دنیای خاصی برای خودشون داشتن و دارن. با این دنیای خاصی که برای خودشون داشتن و دارن اومدن تمام نیرو و انرژیش خوشن روی این بچه، مثلا هم به این صورت دارن که اگر من این بچه رو اداره کنم و کنترل کنم و بکنه نکن بکنم و باید نباید بکنم، از این بچه بهترین بچه رو میسازم. نه، خطری که اینجا وجود داره این است که این بچه در یه زمینه خوب یا بهترین باشه ولی در زمینه‌های دیگه بد باشه و حتی خیلی از وقتی شما کوشش میکنید که بهترین دکتر این شهر رو داشته باشید احتمالاً بدترین بیمار این شهر رو درست میکنید. هیچ دلیلی نداره که همچی فشاری رو به این بچه بیارم. بعدم دختر شما که زندگی رو در همین چارچوب میبینه که مادرش داره، بعدم میاد به شما همون اعتراض رو میکنه. این که حالا شما به عنوان پدر بهش میرسید یا نه رو من نمیدونم، ولی شما هم آمدید اختیار رو دست همسرتون، به یه نوعی هم او هم روی این بچه افتاده و در نتیجه داره او رو از پادر میاره. هیچ آدمی قرار نیست تو دنیا اینقدر مقید و محدود باشه، اینقدر نگران باشه، اینقدر در حال مقایسه و مسابقه باشه. این مقایسه و مسابقه تمام اون زیبایی رو، تمام اون لذت رو، تمام اون شادی زندگی رو از آدم میگیره. یعنی من تمام مدت اگه قرار بشه برم یه جا ورزش بکنم، در این حال از این ورزش لذت ببرم، سلامتی هم تأمین بکنم، بخندم و هر رو کرم بالا باشه، ورزشی، ولی اگر رفتم اونجا تمام نیروی من این است که برنده بشم و اگر باختم شب خوابم نبره، که من چه لذتی بردم؟ حتی ارزش فیزیکی ورزش رو از بین بردم برای که سم و زهر به بدن خودم ریختم. به همین جاست که مهم اینه که من برم بهترین بازیمو بکنم، نه اینکه برنده بشم. اصلا مهم نیست برنده شدن، برنده شدن من 1% 2%. همسر شما فکر کنه برنده شدن 100% به قیمت همه چیز. و بعدم یه بچه تک دارید که دچار یه حالتیه. همسر شما استراب شدید دارن همراه با وسواس، همسر شما یه دنیای ذهنی محدود بسته داره که میخواد یه روزی مثلا با گرفتن بالاترین مدرک از بهترین دانشگاه فکر کنه که فرزندش به جای رسه، چون فرضش بر اینه که زندگی یه هدفی داره که ما میرسیم به اون هدف، دستمون میذاریم به اون بالا. همچین خبری نیست، زندگی یه راه است، جرنی، و مهم اینه که در این راه به من چه میگذره. به همین جهت است که شما میتونید فرزندی داشته باشید در بهترین دانشگاه های امریکا و جهان تحصیل بکنن، میتونن بهترین زندگی ها رو داشته باشن، اما با شادی، با لذت، با امنیت، با آرامش، با آزادی، با راحتی، با برآوردن همه نیازهای متنوع انسانی. مسئله اصلی و اساسی انسان تو این توازن و تعادلشه. شما یه بچه درست کنید فقط پای بلندی داشته باشه، خب ناقص الخلقه است. یا دستای بلندی داشته باشه، ناقص الخلقه است. دیگه چه فایده‌ای و چه اهمیتی داره چه زن باشه چه مرد؟ تفاوتی نمی‌کنه. من متأسفانه تو کار روان درمانی و تراپی اون زمانی که فرصت و وقتی بود و اون همه دوستان میومدم، نیمی از این افراد، یه سوم افراد بالاترین مدارک دانشگاهی داشتن ولی بیمار و گرفتار بودن، نه از اون ثروت چند ده میلیونیشون لذت می‌بردن، نه از اون بالاترین مقام استادیشون، نه از اون زیبایی و امکانات اجتماعیشون، نه از اون شهرت و معروفیتشون. زندگیشون یه جهنم بود در حالی که ظاهرش درست بود. همسر شما یه بچه‌ای رو درست کرده که فقط میخواد ببره نمایش باش بده، فکر میکنه که تمام دنیا دنیای جلوه‌گری و نمایش پرفورمنس. نه، ما اومدیم این دنیا رو زندگی کنیم، living and experiencing، اومدیم زندگی کنیم و تجربه کنیم. بیا من اینجا نمیبریم که پرفورم کنیم. ما که الان نیست تو غروب بریم روی صحنه و بخوایم نمایش بدیم و دیگران رو تحت تاثیر قرار بدیم. این نگاه ناشی از متاسفانه کمبود حرمت نفس و سلف استیمه که من میخوام از طریق باد کردن و بزرگ کردن خودم نشون بدم از دیگران بهتر و برترم. به نظر من شما و همسرتون یه روانشناس امریکایی پیدا کنید
چه بهتر که حتی زن باشه و شما و همسرتون برید و دخترتون رو تا زمانی که فرصت هست با جنبه های دیگر و جلوه های دیگر زندگی آشنا کنید، و الا یه آدم یه طرفه یه بودی که تمام مدت عمرش یا دنبال مذهب باشه یا ورزش باشه یا کار باشه یا ثروت باشه، هرچی باشه بیماریه. مهم این نیست که کار خوبه یا بده، مهم این است که توازن و بالانس در همه اجزای زندگی وجود داشته باشه. یه چنین نظامی متاسفانه بسیار دیر شده، ولی همچنان امید برای بهتر کردنش هست. ولی همسر شما باید از این مسابقه و از این بازی عجیب و غریبی که متاسفانه توش، متاسفم اینو بگم، احساس خودکمبینی و حقارت هست بیرون بیاد و از طریق رسوندن فرزندش به یه جایی فکر نکنه که حالا به خاطر اون یه کسی میشه یا چیزی میشه. و اسم اینم نه عشق نه محبت، اسم این متاسفانه کنترل، مالکیت و یه مقدار میل به خودنمایی و بزرگ نمایی هست. و غالب اوقات هم آخر کارش این بادکنکی است که با یه سوزنی میترکه و همه چیز رو خراب میکنه. به هر حال برای شما و فرزندتون آرزوی بهترین ها دارم، ولی به نظر من یه روانشناس خوب آمریکایی پیدا کنید، نه ایرانی نه کره‌ای، و برید پلوش و بعد از اون دخترتون رو کمک بکنید که بتونه اون توازن و تعادل لازم داشته باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متاسفانه با دوستان امریکایی خیلی کم تماس دارم، ولی اگه تلفن بفرمایید میتونم بگردم براتون ببینم در کدوم منطقه پیدا کنم.
بسیار خوب. دوستان منم قبلا من گفتم چند
تا
من گفتم بابا من
میخوام برم. نه معطل نکنید عزیز، من به پیام ها رسیدم، لطف کنید تلفن کنید با کمالی میل. خوشحالم بود. سلام کنم، تمنام کنم. شنگر اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
مجده مجده، درخانه شالوم در محل سابق دیوید فارمسی افتتاح شد. درخانه شالوم به مدیریت دکتر بابک کهنچی تامین کننده کلی نیازهای دارویی و لوازم طبی شماست. 818-774-1800. در درخانه شالوم انواع داروها و وسایل درمانی با قیمتهای ارزانتر از راید اید، سی وی اس و سایر داروخانه‌های زنجیره‌ای در دسترس شما قرار دارند. انواع بیمه‌های مدیکال و مدیکر پذیرفته می‌شوند و تحویل دارو تا شعاع 10 مایل رایگان است. 818-774-1800. درخانه شالوم شنبه‌ها تعطیل و یک شنبه‌ها از 10 صبح تا 2 بعد از ظهر پذیرای شماست. برای مدتی محدود با ارائه اولین نسخه از $10 تخفیف در قیمت‌های داروهای اوور د کانتر بهره‌مند خواهید شد. داروخانه شالوم در 18000 ونتورا بولوار در شهر انسینو تقاطع ونتورا و نیوکاسل. 818-774-1800.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000.
سلام، من تناز فتحی
و من آزیتا شیرازی هستم.
ما امروز میخوایم راجع به دوست خوبمون دکتر شاپرک کمری، بنیانگذار سولاریس لیزر انستیتو، با شما صحبت کنیم. آزیتا جون، میدونستی که سولاریس یکی از پرتجربه ترین مراکز از بیماردن موهای ناخواسته در کالیفرنیا به شمار میاد؟
بله، و من فکر میکنم دلیلش قیمتهای فوق العاده مناسبی است که دکتر کمری در مرکز سولاریس به مراجعین ارائه میکنه. من خودم با سایر مراکز مقایسه کردم و متوجه شدم که سولاریس 70% ارزان تر از مراکز دیگه است.
در مرکز سولاریس مشاوره اولیه به طور رایگان توسط پزشک انجام میشه و تازه 7 روز هفته در خدمت شما هستند. در ضمن با معرفی دوستانتون به مرکز سولاریس هدیه هم دریافت میکنید.
شما شنونده عزیز فکر نمیکنید موقعش رسیده خودتون امتحان کنید؟ از شما دعوت میکنیم با تلفن 1-866-444-64-11 تماس بگیرید. فراموش نکنید هنگام ویزیت لیزر تراپی بگویید که شما را آزیتا شیرازی و تناز فتحی معرفی کردن تا هدیه هم دریافت کنید. 866-444-64-11.
راستی آزیتا جون، مرکز سوم دکتر کمری در دالاس تگزاس هم باز شد.
مبارکه.
Isn't it time you fight back? Listen, you're a good person. You want to pay your bills. But every time you turn around, there's another obstacle. A late fee, a missed payment, interest rate increases, car repairs. You know it. It never ends. When it comes to credit card debt, nobody plans on letting them get out of control. Sometimes it just happens. Gather your credit card and personal loan statements and give Genesis Financial a call right now. Let us thoroughly analyze your situation.
situation and propose new terms to your creditors that will have you debt-free in 5 years or less. We know you want to pay your bills. You just need a fair chance. Genesis Financial can help you get that chance. Gather your bills and statements and call today for a free consultation. 800-215-6814. 800-215-6814. Call us now. 800-215-6814.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تشکر از برنامه مفیدتون.
لطف دارید.
آقای دکتر، من 8 ماه پیش تصادفی داشتم که البته از پشت از پارکینگ می اومدم بیرون، از پشت ماشینی با سرعت اومد و تصادف شد. البته تصادف انسان یعنی صدمه جانی برای کسی نبود، ولی ماشین صدمه خورد. ولی بعد از اون آقای دکتر من دیگه به هیچ عنوان نمیتونم رانندگی بکنم. اصلا رانندگی رو گذاشتم کنار چون خیلی ناگهانی بود برام.
بله.
و به هیچ عنوان نمیتونم رانندگی بکنم و اینجا هم رانندگی نکردن یعنی نداشتن پا.
درسته. خب نه، ببینید آنچه که اتفاق افتاده رو بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع فشار روانی اجتماعی یا به زبان ساده وحشت بعد از حادثه هست. معناش این هست که برخی از اوقات حوادثی که تو زندگی ما مخصوصا به صورت بقتی و یا تصادفی و یا شدید که بدن براش آمادگی نداره یا بعد از اون به راحتی نمیتونه اون رو توضیح بده و توجیه بکنه، درست مثل کسی که یه انگشتش قطع میشه، من شما رو بدون اون یه انگشت بدون اون انگشت خواهیم بود چون قطع شده. و در نتیجه برای کسانی که تو جنگ هستن الان، کسانی که سربازانی که دارن از عراق برمیگردن، بیش از 3/4 بیش از 75% گرفتار پست تروماتیک استرس دیسوردرن. و البته خب اونا چون مدت طولانی بود و اینها یه مقدار عمیق و سنگین میتونه برای سالهای سال اونها رو گرفتار کنه، ولی وقتی حادثه یک چیز هست به عنوان وحشت بعد از حادثه میشناسیمش. کاری که میکنین اینه که اولا شما از چیزایی که مربوط به اون تصادفه معمولا دوری میکنید. وقتی که موضوعای مربوط به اونو بشنوید احساس خوبی ندارید، حتی ممکنه وقتی تلویزیون تماشا میکنید اتومبیل میبینید اذیت بشه. حالا شما نباید اونقدر شدید باشه. شما معمولا اون اتفاقی که افتاده به صورتی که بهش میگن فلش بک، یعنی دق و دق مثل اینکه یه عکسی میزنه و میره رو میتونید داشته باشید. معمولا احساس استراب و نگرانی برخی از اوقات میکنید و درباره دیگران هم این حالو دارید. خوشبختانه تکنیکایی وجود داره که آنچه که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر هست رو میتونن از شما بگیرن. غالب اوقات اینا با دوباره تجربه کردن اون و این بار به صورت درست با اون موضوع برخورد کردن، یعنی ری اکسپریانس خواهد بود. و به همین جهت است که معمولا تکنیک هایی که یا در چارچوب رفتار درمانی است یا به هر حال آنچه که به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسیم که میشه استفاده کرد، ولی نوع اخیری که ازش استفاده میکنن EMDR هست، به این معنا که شما رو در شرایط نسبتاً ریلکس و آرامی میگذارن و یا اون چی که میشه اسمشون نوعی هیپنوتیزم کرد و بعدن از شما میخوان که اون خاطره رو هر اندازه که به خاطر میارید و هر اندازه هم که میتونه احساسی و عاطفی و برخی از اوقات کمی نگران کننده و ناراحت کننده دوباره به ذهن بیارید و اونو بازگو کنید، ولی این بار با توجه به یا اصولی که در این کار هست مطلب رو با آرامش همراه میکنند و به نوعی ذهن شما رو از اون خاطره و سابقه یا میشه گفت پاک میکنن یا حداقل زهر و سم و انرژیش رو میگیرن. بنابراین شما رو دوباره آزاد میکنن که بتونید به راحتی رانندگی کنید. این برای افرادی که در جنگ هستن، بعد از زلزله، بعد از سیل، بعد از تصادف اتومبیل، تصادف هواپیما، تقریبا برای بیشتر افراد اتفاق میفته وقتی که براش آمادگی نیست. یه دلیل این که برخی از این مدارس مثلا فرض کنید که یه دوره آموزشی میذارن که البته نباید بچه‌ها رو نگران کرد، مثلا اگر زلزله شد مثلا بری زیر تخت یا زیر میز، یا فرض بفرمایید که اگر آتش سوزی شد این کار یا اون کار رو بکنید. درسته که به نظر بیهوده میرسه، ولی واقعیت مثلا این است که ذهن به دلیل اینکه براش آمادگی داره بدن معمولا اگر اتفاق بیفته نه وحشت زده میشه نه دچار انگزایتی و پنیک اتک میشه، یعنی حمله هراس و وحشت، و مخصوصا بعدش هم پست تروماتیک استرس دیسوردر نداره. یعنی این نوع آموزش‌ها و این نوع تمرین ها هر اندازم که بازی و سرگرمی باشه چنین است. ما به این سفرهای دریایی که میریم برای یه 10 دقیقه یه توضیح میدن که اگر احتمالاً مجبور شدید کشتی رو ترک بکنید مثلا باید این کارا رو بکنید. درست است که به نظر بازی میاد و غالب ما ایرانیام که اصولاً این موضوعها رو جدی نمیگیریم با تمسخر بهش نگاه میکنیم، ولی مطالعات نشون میده که اگر این اتفاق بیفته کسانی که حتی تجربه سطحی این رو در ذهنشون داشتن هم دچار هراس و وحشت نمیشن، هم دست به کارهای عجیب و غریب نمیزنن، هم بعدش گرفتار اون چیزی که شما دچار شدید پست تروماتیک استرس دیسوردر نمیشن. بنابراین راه حلش این است که با یه روانشناسی صحبت کنید، به ایشون بگید که مشکل شما این وحشت بعد از حادثه است که بعد از تصادف، اگر ایشون با این تکنیک ها آشنا هستن، البته راه های دیگه هست ولی این تکنیک ها کاملا شناخته شده است، به راحتی میتونن کمکتون کنند و طی معمولا 6 تا 10 جلسه شما کاملا میتونید از این حال نامناسبی که همکنون دارید بیرون بیاید و بتونید به راحتی دو مرتبه رانندگی کنید و به فرموده خودتون پاتون رو پیدا کنید. این است که من فکر میکنم مسئله. اگر کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر من تلفن کنید، اگر در جنوب کالیفرنیا تشریف دارید من دوستان میتونم معرفی کنم که در این باره میتونم کمک کنم.
آقای دکتر تلفن شما کسی جواب نمیده؟
نه همیشه پیغام گذاشتون، من در دفتر که نیست.
پیغام گذاشتم اتفاقا.
بنابراین اگر پیغام
گذاشتید از محبتتون ممنونم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
سلام. تمنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از فرصتی که به من میدین.
خواهش میکنم.
من یه بچه تقریبا 19 ماهه دارم، یعنی هفته آینده 19 ماهش خواهد شد. این چند وقته، یعنی حدود شاید یک ماه چند هفته است که بعضی از اوقات دستش رو میکنه توی حلقش در حدی که اصلا از چشاش اشک میاد و تعوقش دست میده. براش یه بازیه. یعنی اینجوری هم نیست که وقتی ناراحته یا عصبانی هستن خیلی هم هپیه و داره بازی میکنه این کار میکنه.
بعد که این کار میکنه چی میشه؟ بعد از اینکه اون حال پیدا کرد چی میشه؟
فلا من چند بار سعی کردم
میتوانم راجب شما نمیگم، راجب او میگم. خودش چقدر من... وحشت میکنه یا
نه هیچی.
خب بچه اشکال داره؟
چه اینجوری میکنه حتی؟
خب بنابراین بچه ایست که شما من بفرمایید چه مدت شیر بهش دادی؟
من شیرش ندادم.
خب همون دیگه، یعنی برمیگره به این که بچه ها معمولا یه نوع اورال فیکسیشن مبتنی بر کمبود دارن که در نتیجه هم از دستشون هم منطقه دهانشون استفاده میکنن. بعدم براش جالبه چون میدونین اون مرکز در 14 ماه اول هم مرکز زندگیه، هم لذته، هم نوعی فروخوردن درده، هم امنیت، هم زمینه جنسی داره. حالا این یه مجموعه است و به همجه است که بچه هایی که به اندازه کافی مک نزدن یا احتمالا این فرصت رو نداشتن که در آغوش گرم مادر شیر بخورن معمولا میتونن نوعی از تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن رو داشته باشن که چون مبتنی بر کم بوده بدن خیلی اهمیت میدن به نوعی منطقه دهانشون رو، آرواره هاشون رو، دندوناشون رو، اینا رو به گونه‌های مختلفی تحریک کنن. این همون چیزی که سبب میشه مثلا فرض کنید آدم ها دوست داشت باشن تخمه بشکنن، آدامس تو دهنشون بگذارن، یه چیز سفتی رو تو دهنشون مثلا خورد کنن، و به همین جاست که غذاهایی که به نوعی این لذت رو به اونا میده براشون جالبه. و مهمتر از اون غالب اوقات کسانی که شیر نخوردن کل منطقه دهانشون همچنان منطقه تحریک پذیری و لذتشونه. معمولا این نوع آدم ها غذای زیادی هم به دهنشون میذارن چون به نوعی میشه گفت که همه دهانشون اون ذائقه رو داره و اون چشایی رو داره، در حالی که بچه‌هایی که یه چنین تجربه‌ای رو ندارن میتونن غذای کم روی منطقه جلو یا زبانشون بگذارن و باش راحت باشن. نتیجه که میخوام بگیرم فرزند شماست و ابدا خودتون رو گرفتارش نکنید. یه مقدار خودش رو کشف کرده، میتونه برای خودش حالات مختلف رو تجربه کنه، درست مانند وقتی مثلا به
30 ماهگی یا 3 سالگی میرسه، معمولا بچه‌ها این رو در حالت تناسلی میبینن و به نوعی با خودشون برخوردی دارن یا بازی میکنن، برای که بدنشون برش جالبه. به همین جهت است که اگر او کاری میکنه که شما دوست ندارید، خب یه فکری برای خودتون بکنید. اگر کاریست که او رو اذیت میکنه و مسئله هست، خب اون ماجرای دیگریست. ولی بچه ها هر کدومشون بازی های عاداتی و روش های اینجا و اونجا برای مسائل مختلفی که پیدا کردن دارن، ولی ریشه مسئله اون زمانی که بر میگرده به فرض کنید که جویدن لب یا برخی از اوقات اشتیاق فراون به نوعی گاز گرفتن و یا احتمالاً بچه هایی که انگشت میخورن، شست میخورن، دستشون رو تو دهنشون میکنن، غالب به اینا برمیگرده به یه نوعی احساس کمبود دوران شیرخارگیشون.
خب اون پستونک داشته همیشه اون
ابدا. چه مدتی پستونک رو داشت؟
پستونک رو هنوز هم داره، فقط موقع خواب، از اول هم فقط موقع خواب.
خب پس اون که کافی نبوده. ببینید بچه ها قراره اگر یه عددی من بخوام بدم، روزی تقریبا 2 تا 3 ساعت مکش رو باید میزدن و الا اون کم بوده. و بعد از اون پستونک میدونید فقط در منطقه جلو هست و همه دهن رو در بر نمیگیره و باز به همین جاست که خوشبختانه راحت میشه از بچه گرفت و ضمناً اصولا یه شی خارجی است که او متوجهش هست. در حالی که
من همین ارتباط مدار میخوام بین حرفتون، شما پس نظرتون در مورد پستونک گرفتن در این سن
به نظر من الان اشکالی نداره، تا 2 سالگی که مسئله ای نیست، مخصوصا اینکه این کمبود رو داره، به علاوه وقتی فقط برای خوابشه و اون از این طریق احساس امنیت و آرامش میکنه، اصلا به نظر من قرار نیست کاری به کارش داشته باشید. یعنی تا 2 سالگی بدید، بعدم اگر لازم شد پسونک رو مثلا یه ذره اون سوراخی رو که داره چون مهم میذاره مثلا با قیچی کوتاه کنید، بعدم میتونید کنارش رو یه ذره ناهموار کنید. معمولا بچه‌ها دیگه بدن تو وقت خوابم اونو خیلی زود پس میندازن و قبول نمی کنن و می گذره، ولی الان باش کاری نداشت باشید و بهشم توجه و اعتنایی نکنید. یعنی نشون ندید که این موضوع مهمه یا بهش اعتنام کنید،
چون بعضی وقتا میاد این کارو دقیقا میاد جلوی من و میخواد که من ببینم و انجام میده.
نه، اون به خاطر گرفتن توجه شما. چون میبینید بچه ها برخی از وقت حتی به صورت های منفی در حالی که خودشون آزار میدن این کارو میکنن. چرا ازتون پرسیدم که او چه حالی پیدا میکنه؟ برای که حال شما رو الان با توجه به توضیحاتتون میتونم بفهمم. معلومه شما خب براتون جالبه، بعدم مثلا ممکنه واکنش هایی که به سر و صورت تو میده اگر هیچی هم نگید به بچه یه پیام میده که از این طریق میتونه توجه شما رو جلب کنه. و به همین جهت است که اگر نسبت بهش بی‌اعتنا باشید اون رو ول میکنید. شما اگر شما و همسرتون یا بقیه که دور برش هستن حتی 10 دفعه 15 دفعه وقتی این کارو میکنه وانمود کنید که اصلا ما چیزی ندیدیم، مثل اینکه تو کاری نکردی. البته در این زمینه اولش حتی ممکنه بیشتر هم بکنه. یعنی اگر قبلا فرض کنید روزی 2 دفعه میکرده، وقتی می توجه شما رو میگیره 5 دفعه بکنه و این بس ساعت ها اینقدر عمیق تر بکنه که ممکنه تو حالش به هم بخوره. ولی اگر شما کاملا به روی خودتون نیارید خاموش میشه و فراموش میشه. قاعده بسیار مهم در این زمینه اینه که وقتی بچه‌ها کاری میکنن که ضرر و خطر جدی نداره یا به هر این واقع دیگری تجاوز نمیکنه و ما اون رو به عنوان یه عادت یا رفتار بد میدونیم، بی‌اعتنایی کامل کامل. یعنی مثلا وانمود کنید که شما نه میبینید نه حس میکنید نه نظر دارید نه اهمیت داره. روزی که چنین کردید بچه هم بعد از یه مدتی اون رو میذاره کنار و برای همیشه هم میذاره کنار و اصلا هم راجع بهش صحبت نکنید. الان هم اگر این کار جلو شما کرد وانمود کنید که اصلا شما نه چیزی میبینید نه چیز غیرعادی مشاهده میکنید و این ماجرا رو پشت سر میذاره. به هر حال بچه ها برای گرفتن توجه حتی برخی از اوقات خودشون رو به همه کار میذارن. ما هم که مریض میشیم برخی از اوقات حتی به خاطر اینکه توجه دیگران میگیرن دست به خودکشی هم میزنن. بنابراین برخی از اوقات متاسفانه از پا در میاد. این است که بی‌اعتنایی کنید و پشت سر
خواهید
بود. شنگ ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. با تشکر از دوستانی که بر روی خط ها آمدن، تأسف از دوستانی که روی خط ها موندن. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. نه
نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان محترم، ما در مرکز دندان پزشکی اورنج کانتی اوسی دنتال سنتر به شما توصیه میکنیم در مورد دندانهای خود حساسیت بیشتری به خرج دهید. دندان پزشکان ماهر اوسی دنتال سنتر خدمات گسترده خود را از زیباسازی، مرتبسازی و کاشت دندانها گرفته تا جراحی های حساس دهان با استفاده از آخرین تکنولوژی به شما ارائه میکنند.
این مرکز مجهز به پدیده وارالیز است که نیاز به سوراخ کردن دندانها را در بسیاری از موارد از بین میبرد. همچنین زوم تو که برای سفید کردن دندان ها بی‌نظیر است، از آخرین پیشرفت‌های تکنولوژی است که در این مرکز به مراجعین عرضه می‌شود.
در اوسی دنتال سنتر دقیق‌ترین اطلاعات در مورد روش‌های درمانی به شما داده شده و هزینه‌ها معین می‌شود. مهم‌تر از همه، ما کلیه خدمات پزشکی خود را تضمین می‌کنیم و به همین جهت است که مراجعین ما از اقصی نقاط به ما مراجعه می‌کنند.
اوسی دنتال سنتر در اورنج کانتی 714-966-9000 714-966-9000 ocdentalcenter.com.
باز قضام به روغن سوزی افتاد.
چطور؟ مگه از روغن زیتون استفاده میکنی؟
آره، آخه طعم روغن زیتون توی غذا رو خیلی دوست دارم، اما زود میسوزه.
منم همین مشکل رو داشتم، حالا دیگه به دوت عادت کردم.
چی؟ یعنی میگی حالا به جای شام بزنیم زیر آواز؟
نه عزیزه دلم، دوت درست مثل موسیقی یا آواز دو نفره، ترکیب لطیف و متعادلی از هر دو. خاصیت و طعم و عطر روغن و زیتون به علاوه سبکی و خواص روغن اصلی اندوز.
دوت افتخار جدیدی از شرکت صدف. برای سرو کردن غذا و برای تهیه سس سالاد بهترین انتخاب روغن دوت صدف است. حاوی ویتامین ای و آنتی اکسیدنت بسیار، سالم و سبک، خوش طعم و دلپسند.
همون چیزی که از یه روغن عالی انتظار داشتم.
انتخاب روغن دوت صدف انتخابی دیگر از میان بهترین هاست.
دکتر رضا رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با دکتر رضا رضاپور.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار بالاترین